بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على خير خلقه محمد وآله الطاهرين. سوره کافرون و بزرگ را نسل الله و هم میکنیم. الله اکبر. بسم الله الرحمن الرحیم. قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على
خب با کسب اجازه از همه سروران شروع میکنیم کارگاه تفسیر سوره شناختی آیه ان الدین عند الله الاسلام رو. امیدواریم که خداوند توفیق دهد پرتو سوره مبارکه آل عمران و سوره های دیگر این آیه شریفه را بهتر از پیش بشناسیم. ان الدین عند الله الاسلام و ما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم و من یکفر بآیات الله فان الله سریع الحساب. آیه 19 سوره مبارکه آل عمران که در اواخر رکوع دوم این سوره قرار گرفت. سوره آل عمران 21 رکوع داره که رکوع اولش از آیه 1 تا 9 که در اینجا هم دوستان زحمت کشیدن تابلوی رکوع اول رو نصب کردن از 1 تا 9 و رکوع دوم از آیه 10 تا 20 که بازم اینجا نصب شده تابلوی وسطی تابلوی رکوع دوم از سوره آل عمران و آیه مورد بحث ما در اواخر رکوع دوم قرار گرفته و شماره 19 رو به خود اختصاص داده که شماره شناخته شده و مشهور است. فراز آغازین این آیه شریفه خود 21 حرف داره. ان الدین عند الله الاسلام، طبق شمارشی که من داشتم 21 حرف داره و ترکیب یافته از 3 بخش، یا شاید بشه گفت 3 ایقاع، 3 قسمت. ان الدین 1، عند الله 2، الاسلام. و هر یک از این 3 بخش چند حرف داره؟
7
حرف. من اینجا تابلوی این فراز آغازین رو نسل ترسیم کردم به شکل یک ترازو که شاهین این ترازو اندالله، و من فکر میکنم مهمترین قسمت این فراز همین قسمت وسط هست که معمولا در قرائت این آیه و تفسیر این آیه چندان در نظر گرفته نمیشه. عند الله، یعنی همه بحث ها متمرکز میشه اینجا عند الله، که یک عبارت بسیار آشناییست و در این حال غریب. در قرآن هم مکرر ذکر شده و در همین سوره آل عمران هم چند بار ذکر شده، در لسان احادیث هم که الا ماشاءالله این عبارت تأکید شده و پیامش اینه که خلاصه همه چیز را باید عند الله ما در نظر بگیریم. و ماهیت همه چیز را عند الله شناسایی کنیم و مسائل و مفاهیم و موضوعات را ببینیم عند الله چه جایگاهی داره و نگاه خداوند به آنها چیست. خب مفهوم مقابل این عبارت طبعا عند غیر الله هست. خوشمد عند غیر الله که مشخص ترین مصداق غیر الله همون ناسه، که میتونیم بگیم مفهوم مقابل عند الله عند الناس. خب طبعا دین عند الناس هم تعریف هایی داره و ما برای اینکه ان دین عند الله رو بدونیم که اسلام و اسلام چیه، ناگزیر هستیم که ببینیم نزد مردم دین چیه؟ و این آیه اومده همه تصوراتی که نزد مردم هست، نزد غیر الله هست از دین، همه رو اصلاح بکنه، تکمیل بکنه یا رد بکنه. خیلی از مفاهیم این شکلیه. همین کلمه ترکیب الله رو اگر جستجو کنیم در متون اسلامی به این نتیجه خواهیم رسید که نوعاً مهمترین مفاهیم و مسائلی که در زندگی ما مطرح هست تعریف اللهیش با اندن ناسیش فرق میکنه، بعضن تا 180 درجه این تفاوت و بعضن تضاد پیش میره. خب اگر سوال بشه که حالا دین نزد مردم چیه و پاسخ این سوال رو از همین آیه اگر بخوایم جویا بشیم، آیه شریفه به این سوال چطوری پاسخ میده؟ بله، در ادامه آیه چی میخونیم؟ و مختلف الذین اوتوا کتاب الله من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم. دین نزد مردم چیه؟ همه این اختلافات، همه این تمایزها، فرقه ها، بحث ها، مجادله ها، محاجه ها، همه این چیزهایی که باعث اختلاف میشه، مؤلفه اختلاف چیه؟ همه اونها نزد مردم دین، مذهب، فرقه هست. و من یک فر با آیات الله و این الله سیول حساب. فراز پایانی آیه شریفه همین مسئله اختلاف رو با یک عبارت دیگه بیان میکنه. صورت دیگر اختلاف چیه؟ آن کفر. سلام علیکم. صورت دیگر اختلاف همون کفر. قاعدتا باید میگفت کسایی که اختلاف بکنن فإن الله سریع الحساب، قاعدتا باید اینطوری میگفت دیگه آیه شریف. اما به جای کلمه اختلاف قرآن کلمه کفر رو به کار برده تا نشون بده که همه این اختلافات مظهر و مصداق صریح کفر. بنابراین در یک نگاه اسلام قرار میگیره در مقابل کفر، کفری که ماهیتش چیزی نیست غیر از اختلاف. و در ادامه روایاتی خواهیم رسید که ماهیت این کفر رو هم استکبار می‌کنند از روی استکبار ناشی میشه این کفر. استکبار باعث میشه که فرقه، افتراق، تفرق و اختلاف پیش بیاد. خود کلمه اسلام هم جالبه. اصل ریشه چنان چه علمای لغت گفتن عبارت است از ضعف، ضعف و سستی و نرمی و نرمش، حتی ضعف نبه معنی من این یه مورد اونجا آوردم از کتاب الالم الخفاق من علم الاشتقاق مال محمد صدیق حسن خان از علمای هند اگه اشتباه که ایشون در قسمت 60 کتاب خودش می‌فرماید که و من ذالک یعنی از جمله این اشتباهات کبیر فکر کنم منظورشه این ریشه هاست. سین و میم و لام، سین و لام و میم، میم و سین و لام، لام و میم و سین، لام و سین و میم، میم و لام و سین. و المعنى الجامع لهذه التراکیب الضعف و اللین. بعد اشاره میکنه که مثلا سمل چیه، سلیم، املس، لمس. لمس مثلا میکنم معلومه دیگه، با نرمش انسان یه چیزی رو لمس بکنه، تماس داشته باشه بهش میگن لمس. اگه این نرمش نباشه دیگه لمس نمیشه، چیز دیگه میشه. یا مثلا لسمت ریحو، وقتی که باد خیلی آروم بوزه نوازش بکنه انسان رو بهش گفته میشه لسمت ریح. خلاصه ریشه سین و لام و میم به هر نوعی با هر ترکیبی در نظر گرفته بشه، با هر قلبی در نظر گرفته بشه، معنای ضعف مقابل زمختی و نرمش رو خواهد داشت در برابر قسوت و قساوت که در بعضی از آیات درست نقطه مقابل اسلام، از جمله اون آیه معروف که می‌فرماید فمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذکر الله یا من ذکر، که انشاءالله به این آیه هم میرسه. خب این آیه در حال مورد بحث ماست که ما آیه سوره هم سوره آیه هم بهش میگیم، یعنی آیه که میخوایم در پرتو سوره مشتمل بر آن بهتر اون رو شناسایی. اولین مرحله تفسیر سوره شناختی آیه اینه که آیه رو در پرتو اون رکویی که مشتمل هست بر اون آیه بازبینی بکنیم و اون رکوع مشتمل بر آیه رو به شکل یک سوره ببینیم، به شکل یک سوره، سوره گونه، سوره واره یا تعابیر دیگر، و اون مراحلی که در سوره شناسی مراحل هست اونها رو به نوعی در رابطه با این آیه بزرگ. رکویی که این آیه رو در بر گرفته، همچنان که دوستان ملاحظه می‌فرمایند، با ان الذین کفروا شروع شده. سوره گونه ای که در واقع ما مواجه هستیم باهاش با ان الذین کفروا مواجه شد. بنابراین بحث کافران، بحث اهل کفر، و این کافرانی نیستن که معمولا تصور میشه در مقابل مسلمان ها به طور اصطلاحی. این کافران همونطور که خواهیم دید کافرانی هستند که بعد از ایمان در واقع کافر شدن، یعنی بعد از ایمان، نه اینکه ایمان آوردن بعدش کافر شدن، یعنی دست کشیدن از ایمانشون. در ادامه خواهیم دید که این شکلی نیست، نه، ایمان آوردن یعنی اسلام آوردن، وارد اسلام شدن، اما در اسلامشان کافر شدن، به قول معروف در راه گم شدن. بعضی ها گمراه میشن، یعنی اصلا وارد راه نمیشن، بعضی ها هم در راه گم میشن. نشانه عبارتی که این معنا رو تایید میکنه همون عبارت فراز پایانی آیه شریف هست که فرمود و من یک فور، و من یک فور به کی برمیگرده؟ به اوتول کتاب، الذین اوتول کتاب برمیگرده، یعنی کسایی که کتاب دارن، یعنی کسایی که به کتابشون افتخار میکنن، کسایی که اهل کتاب هستن، چه بسا شب روز هم با کتاب سر کار دارن اما کافرم هیچ اشکالی نداره، یعنی هیچ مانع طول جمع نیستش که نفر هم اهل کتاب باشه و هم کافر باشه. سراسر این سوره داره این معنا رو بیان میکنه و میخواد ما رو به این مسئله متفتن بکنه که میشه هم اهل کتاب بود و هم کافر بود، هم اهل قرآن بود و هم کافر بود. ما در این سوره مقولات و مفاهیم جالبی رو شاهد هستیم که خلاصش اینه که دارم میشمارم: ما مسلمان کافر داریم، ما کافر مسلمان داریم، یعنی کسی که ما طبق تعریفاتی که داریم کافر میدونیم اما از نگاه قرآن مسلمانه، تحت عنوان مسلم. ما مسلم یهودی داریم، مسلم مسیحی داریم، ما مسیحی کافر داریم، ما یهودی کافر داریم، ما مسلمان مثل یهودی داریم، ما مسلمان مثل مسیحی داریم، و مفاهیمی از این قبیل تا دلتون بخواد در این سوره و همچنین سوره بقره که زوج این سوره هست موج میزنه این مفاهیم. و پیام همشون اینه که سراغ این اسم ها نباشید. بیاید ببینید خلاصه طرف اسلام داره یا نه. حالا مسلمان یهودی مسیحی صابعی حتی و چه بسا اونجای سه نقطه هم بشه گذاشت که هر کسی که هست، هر اسمی که هست مهم نیست. بیرد ببینید اصلا اسلام داره یا نه. ممکنه یه فرد مسلم باشه، مسلمان باشه اما اسلام نداشته باشه، یه فرد یهودی باشه اسلام داشته باشه. خلاصه یه مطلب اینه که ما این معنا رو انشاءالله در آیاتی که در پی میان انشاءالله دنبال میکنیم و تبیینش رو جلو هم میشیم. در آیه 20 یعنی آیه آخر رکوع دوم، یعنی آیه بعدی آیه مورد نظر ما، میفرماید که الله دوستان هر کدوم قرآن در اختیار دارن با من هم صدا بشن آیه رو بخونن. یعنی به هر آیه که میرسیم دوستان لطف کنن هم صدا با هم تلاوت. آیه 20 سوره آل عمران: فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. فَإِنْ حَاجُّوكَ، اسلام یه عالم نقطه مقابل داره. یکی از نقطه مقابلاش، نقاط مقابلش همین محاجه است. محاجه درست نقطه مقابل اسلام. هر کسی از سر محاجه، از در محاجه وارد بشه نقطه مقابل اسلام قرار میگیره. فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ. خب بدانید کلمه وجهیه اسلام رو چیکار میکنه؟ بیان میکنه که اسلام چیه. اسلام اونجا با یک مقوله جدیدی مواجه میشیم که تا حالا ما مواجه نبودیم، ما با اسلام مواجه بودیم تا حالا. اما این آیه فرمود که اسلام وجه، اسلام وجه در واقع اگه سوال بشه که خب اسلام، اسلام چی؟ آیه شریفه جواب میده اسلام الوجه. انسان صورتش رو باید تسلیم بکنه، اسلام بکنه. کجا؟ لله. للهش هم خیلی مهمه. اسلام الوجه لله. پس اگه پرسیده بشه که اسلام یعنی چی، این آیه جواب میده که اسلام یعنی اسلام و وجه لله. خب همه برای وجهی دارن، قلب و جوهی دارن و وجهاشون هم تسلیم این مرونور کردن، همه در واقع به نوعی اسلام دارن. منطقه اونی که مهمه اینه که انسان وجهش رو، صورتش رو، حالا اینکه این وجهیه انشاءالله در ادامه باز به آیاتی میرسیم که معنای وجه رو هم آشکار کنیم. وجهش رو لله، به خداوند اختصاص داده باشه، خالص کرده باشه وجهش رو لله. و قول للذین اوتوا الکتاب و الامیین، به مردم هم بگو، قول. ببینید ما در این سوره با چندین و چند قول مواجب هست و همچنین قولو قول قولو فقل فقول این قول و قولوها را اگه ما دریابیم به منطق اسلام در برابر غیر مسلمانان دست خواهیم که اولین قول بعد از این آیه شریفه اینه فقل، این در برابر محاجه ها، در برابر همه محاجه ها، هر گونه محاجه، منطق ما باید منطق اسلام باشه، با اسلام، با مفهوم اسلام باید با هر گونه محاجه ما مواجه بشه. در برابر هر کسی، چه اهل کتاب باشه چه اهل کتاب نباشه، هیچ فرقی نداره. ببینید این آیه شریفه اوتول الذین اوتول کتاب رو در برابر امیین قرار داده، یعنی هیچ فرقی نداره چه امی باشه چه اهل کتاب باشه، هیچ فرقی نداره. یعنی اهل کتاب هم اگر اسلام نداشته باشن چی هم؟ امیین هم اگر اسلام نداشته باشن همشون در یک ردیف قرار میگیرن که اون ردیف ردیف کفر. منطق باید این باشه اسلمتم، آیا شما اسلام دارید؟ و این اسلام فقط داره، اگه اسلام دارن هر کی میخوان باشن هدایت دارن. و این تولو، اگر نقطه مقابل اسلام یک نقطه مقابل دیگر مطرح میشه، تولی هدایت ندارن. آیه بعد، آیه در واقع 22 که آغاز رکوع سوم هست و این رکوع هم جالبه با ان الذین یکفرون شروع میشه، یعنی هم رکوع مورد نظر ما رکوع دوم با ان الذین کفروا شروع میشه و همین رکوع سوم با یه خورده تفاوت ان الذین یکفرون شروع میشه. در واقع این دوتا رکوع، این دوتا سوره دونه بر اساس عبارت مشترک آغازینی که دارن چی محسوب میشن؟ دوتا سوره دونه همگروه. در واقع که اگر فرصت شد انشالله سایر همگروه های این رکوع مورد نظر رو هم معرفی میکنم. ببینید الذین یکفرون بآیات الله، قبلا گفتیم این کافران، کافران دیندار هستند. ممکنه یه نفر اهل کتاب باشه و پیامبر هم بکشه و یقتلون نبیین بغیر حق و آدمای خوب هم بکشه، یقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب الیم. آیه 22 اولئک الذین حبطت اعمالهم، اینها صاحب عمل هستند، اینها یه عالم عمل جمع کردن اما کافرن. عمل رو کی جمع میکنه؟ کسی که به هر حال دین داره دیگه، کسی که دین نداره دنبال عمل نمیره. اما عملشون حبطه، صرفا به خاطر این اسلامی که ندارن. و ما لهم من ناصرین، ما آیه 23 الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب الله لیحکم بینهم ثم یتولی فریق منهم وهم معرضون ذلک بانهم قالوا لن تمسنا النار الا اياما معدودات و غرهم فی دینهم ما کانوا یفترون. لازم می‌فرمایید دیگه و غرهم فی دینهم، دین دارن اما کافرن. ذلک بانهم قالوا لن تمسنا آتیش رو به راحتی تقسیم بندی میکنن، اینقدر آتیش مال مثلا فلان فرقه، اینقدر آتیش مال اون یکی فرقه، اون فرقه همه در آتیش هم. و در مورد خودشون هم که میرسه ما اهل آتیش نیستیم، اگرم باشیم خیلی کم. لن تمثلا نار، امکان نداره ما اهل آتیش باشیم. این منطق، منطق نقطه مقابل اسلام، لن تمثلا هر کسی این منطق رو به نوعی داشته باشه تحت هر مذهب و هر دینی به خاطر قرار بگیره، درست نقطه مقابل اسلام قرار گرفت. اینم فضای رکوع سومه. من نمیخوام همه آیات رو بخونم چون فرصت نیست، وارد رکوع به رکوع همینطور ادامه میدیم و از هر رکوعی برحال گزینشی به صورت گزینشی به برخی از عبارات و آیات اشاره میکنیم و خواهید دید که همه سوره، کل سوره همش میخواد اسلام رو تعریف کنه و نحوه تعامل مسلمانان با غیر مسلمانان رو بیان کنه. دوستان ملاحظه میکنن که در برابر این قولهایی که اومده و منطق بایسته و شایسته رو داره معرفی میکنه، قول فقول قولو، در برابر اینها چه قرار گرفته تو این سوره؟ قالو، قالو. این قالوها رو ما اگر جستجو بکنیم به منطق کفر خواهیم رسیم. کفر به معنای واقعی کلمه، نقطه مقابل است. قالو، قالو لن تمسنا. ممکنه یه نفر مذهبی ترین انسان هم باشه، معتمد محل هم باشه، اما منطقش منطق لن تمسنا نباشه. مسلم نیست، مسلمان نیست اصلا. دیگه اصلا نوبت به شیعه و سنیش نمیرسه، اصلا مسلمان نیست. منطق بایسته چیه؟ آغاز رکوع چهارم آیه 31 قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم والله غفور رحیم. فاتبعونی معیار اتباع. ان اول الناس به ابراهیم للذین تبعوه. معیار تبعیت از انبیا است، معیار اسلامی. وارد رکوع پنجم میشیم که آیه 50 را اگر ببینید در رابطه با حضرت عیسی می‌فرماید و مصدقاً لما بین یدی من التورات و لأحل لکم بعض الذی حرم علیکم و جئتکم به آیت من ربکم فاتقوا الله و اطیعوه ان الله ربی و ربکم فاعبدوه و هذا صراط مستقیم. ربی و ربکم، ربی و ربکم، یک رب هم رب منه هم رب شماست. اینجا اسلام معنا میده ولنا اعمالنا ولکم اعمال ربنا و ربکم ولنا اعمالنا ولکم نحن له مسلمون. اسلام یعنی همین که انسان در نظر داشته باشه که رب یکیه. وقتی به از این موضع به مسئله نگاه نمی کنه اصلا دیگه اسلامی مطرح نمیشه. از موضع ربوبیت واحد حضرت عیسی میاد مصدقاً لما بین یدی من التورات، مصدقاً از موضع تصدیق وارد میشه. هر کی از موضع تکذیب وارد بشه نقطه مقابل اسلام. آخر آیه 52 هم که ببینید کلمه مسلمون در رابطه با کی استفاده شده؟ در رابطه با حواریون. بنابراین دیگه هیچ شکی باقی نمیمونه که کلمه مسلم و اسلام بسیار فراتر از اون معنای اصطلاحی و معنای تنگی که مشهور هست خیلی فراتر از وارد رکوع ششم میشیم از آیه 55. از قال الله یا عیسی اولشونه، آیه 61 همان مسئله‌ای که در رکوع مورد بحثمون داشتیم تأکید میشه. فمن حاجک، آیه 61، فمن حاجک فیه من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله علی الکاذبین. منطق منطق اسلام. چون اگه دقت کنم به جای این تعالی قبلا چی رو داشتیم؟ بله؟ اسلمتم فا این اسلمو فقط دفتر. به جای فراخوان اسلام اینجا این رو داریم، فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا، که مشهور به آیه مباهله است یا به شکل صحیح ابتهال. بعد آیه 64 رو اگه دقت بفرمایید، همون آیه مشهور که منطق اسلام رو به صریح‌ترین شکل، به شیواترین شکل بیان میکنه در برابر همه انسان ها. قل یا اهل الکتاب تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم ان لا نعبد الا الله ولا نشرک به شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. کلمت سواء بین اسلام یعنی دنبال اشتراکات گشتن. دنبال نرمش ها رفتیم. دنبال رب واحد بودن، نه ارباب. هر جا اربابی مطرح است اونجا اسلامی است، به هر شکلی، به هر نوعی، تحت هر اسم. اتخاذ ارباب که عبارت اخرای همون عبادت غیر خدا چی که در آیات بسیار دیگر تأکید شده که مواظب باشید که عبد غیر خدا نشید، اگر بشید از اسلام دور بشید. آیه 65: یا اهل الکتاب لم تهاجون فی ابراهیم و ما انزلت التوراة والانجیل الا من بعده افلا تعقلون. یه برای چی در مورد ابراهیم دارید بحث میکنید که چی بود، چی بود، چه مذهب، اصلا چه اهمیتی داره؟ آیا فلان آقا مثلا شیعه است یا سنیه؟ حافظ مثلا شیعه بود یا سنی بود؟ ببینید، ببینید اسلام داشت یا نه. این شیعه و سنی اینجور اسلام بعدن شما اینا رو نازلش کردیم. یهودی اصلا جالب، قرآن در هیچ جا چیزی به نام دین یهود و دین مسیح و دین مثلا نصرانی نداره، حتی دین اسلام هم نیاورده به شکل اضافه. دین اسلام یعنی یه دینی هست اسمش اسلامه، یه دینی هست اسمش یهودی. اسلام رو در ردیف سایر ادیان هیچ جا شما ملاحظه نمی کنید. آورده مثلا یهودی ها اینو میگن، قالت الیهود و نصارا اینو میگن، اما یه جا شما نمی بینید که بیاره دین یهود، دین مسیح مثلا. اینا اسمایی است که بعداً شما خودتون اینا رو اختراع کردید. خدا هیچ پشتیبانی نمی کنه این اسما رو. و ما انزلت تورات و الانجیل الا من بعد افر. اصلاً اینجور تعصبات، اینجور اسم‌بازی ها بعضن انسان رو سفیه میکنه، عقل انسان رو میبره. افلا تعقلون، چرا دارید بحث میکنید ابراهیم یهودی بود یا مسیحی بود؟ یهودیت و مسیحیت که بعدن مطرح نشده. آیه 67 رو ببینید: ما کان ابراهیم و یهودیم ولا نصرانیم ولیکن کان حنیفا مسلما و ما کان من المشرکین. چرا دارید بحث میکنید ابراهیم یهودی بود یا نصران؟ مهم اینه که کان حنیفا مسلما، حنیف مسلم بود. مهم نیست شیعه است یا سنی، مهم نیست که مسلمه. اول ببینید اسلام داره یا نه. اگر نداشته باشه مشرکه. یعنی سراغ اینجور اسم ها رفتن، این بازی ها رو داشتن، شرکه. و ما کان من المشرکین، چقدر تاکید شده که حضرت ابراهیم مشرک نبود. خب مگه چیز مهمی؟ خب معلومه دیگه، حضرت ابراهیم چطور میتونه مشرک باشه؟ کسی که بت پرسته اینا چطور این همه در قرآن تاکید شده که ببینید همتون دقت کنید، حضرت ابراهیم مشرک نبود. هنر حضرت ابراهیم این بیان شده در واقع که مشرک نبود. مشرک نبودن یک هنر بسیار بزرگی که در پرتو همین حنیف بودن در واقع پرورده میشه. ولیکن کان حنیفن مسلمان، همین حنفن در واقع با همون ریشه سلم در واقع هم معناست. حنفه یعنی همین نرمش، منحنی، حنیه و حنفه در واقع معنیشون نزدیک همه، همون حقگرا که گفته میشه. خب ترجمه نسبتا خوبیه که مقابلش چیه؟ شرک. این قول الناس به ابراهیم الذین تبروه رو میخواید بشناسید که کی به ابراهیم نزدیکه. خب ببینید تبعیت داره یا نه، ببینید شباهت داره به ابراهیم یا نه. سلام، ببینید پیروی داره یا نداره. اگه داره مسلم هست، اگه نداره مشرک. رکوع هشتم، آیه 72. و قالت طائفه من اهل الكتاب آمنوا بالذي انزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم قل ان الهدى هدى الله ان یکتا احدون مثل ما اوتیتون او یخاجوکم هند ربکم قل ان الفضل بید الله یعطیه من یشاء والله واسع علیم. اینجا هم ببینید دوتا قول مطرح شده، قالت قول، این منطقه ایناست، اینم منطق بایسته و شایسته است. منطق اینا چیه؟ ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم، یعنی مطمئن نشید، ایمان نداشته باشید، اعتماد نکنید مگر به کسی که دنبال شما باشه. بعد در ادامه در آیه 75 دوستان میبینن که چطوری همین بحث اعتماد مطرح میشه و رو همون معیارهای واقعی تاکید میشه، نه معیارهای اسمی. و من اهل الكتاب من ان تمنه به قنطارن یعده الک، بعضی از اهل کتاب شایسته اعتماد و اطمینان هستن و بعضی هاشون شایسته نیستن. و من هم من این تأمن ها به دینارن لا یعده الک، بعضی از اونا یه دینار بهشون بسپاری اونو بهت بر نمیگردونه، اما بعضی هاشون یه قنطار هم نزدشون بسپاری اونو بر میگردونه. اینا همه تأکید روی اون معیارهای اصلی و اساسی و واقعی، نه معیارهای اسمی. آیه 79 رو اگر ببینید، در واقع اسلام رو یه تعریف دیگری از اسلام ارائه میده. ما کان لبشر ان یؤتیه الله الکتاب والحکمه و نبوت ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون الله ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب و بما کنتم تدرسون. این اسم آیه 80. ولا یأمرکم ان تتخذوا الملائکه والنبیین اربابا ایأمرکم بالکفر بعد از انتم مسلمون. کفر بعد از اسلام چیه؟ اصلا به این معنا نیست که اسلام انسان اول مسلم باشه بعد از اسلام دست بکشه و بره مثلا یه دین دیگه یا اصلا چیز بشه بت‌پرست بشه. اسلام کفر بعد از اسلام این نیست. کفر بعد از اسلام اینه که انسان بعد از اینکه ایمان آورد مسلمان شد سراغ چی بره؟ به جای اینکه ربانی بشه، به جای اینکه به خاطر این نعمت بزرگی که خدا بهش داده ربانی بشه، چی بشه؟ ارباب بازی در بیاره. به این میگن کفر بعد از اسلام. آیه 83. افغیر دین الله یبغون و لهو اسلم من فی السماوات و الارض طوعا و کرها و الیه یرجعون. خدا اینجا یه سوالی میکنه که ما هنوز جوابشو ندادیم، یعنی شاید ایش کس جوابشو ندادیم. اینا چطور دنبال یه دین دیگه میرن؟ دین غیر از اسلام، در حالی که ولو اسلم من فی السماوات و الارض، در حالی که اسلام از سراسر عالم داره میباره، از در و دیوار داره اسلام میباره، همه چی، همه موجودات اسلام آوردن، مسلم هستند و لهو، جالب اسلام اینجا یه لام هم پیدا کرده، اسلام له و لهو و لهو اسلام من فی السماوات و الارض، هر آنچه در آسمان ها و زمین هست، هر آنچه هست، هر آنچه، اسلام دارن غیر از چی؟ غیر از کی؟ انسان ها. همه مسلمان هم غیر از انسان ها. و ما برعکس تکیم کنیم، فکر کنیم برای ما مسلمانیم یا همه قول منطق بایسته و شایسته. چی بگیم؟ بگیم ما اینا رو نگفتیم تا حالا، با اینکه خدا دستور داده بگید، ما تا حالا امتصال نکردیم. با ما نیست اصلا، با ما نیست که قل آمنا بالله و ما انزل علینا و ما انزل علی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط و ما اوتی موسی و عیسی و النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منهم و نحن له مسلمون. اسلام اینجا درست نقطه مقابله تفریق و تفرقه. ما چطور میتونیم فرق بگذاریم؟ اصلا امکان نداره، اصلا نمیتونیم. ما مسلم هستیم و نحن له، چطور میشه یه مسلم اهل تفرق باشه؟ امکان نداره. درست نقطه مقابلشه. و من یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبلن. اونجا غیر الاسلام یعنی چی؟ با توجه به آیه قبلیش تفرقه
تفرقه
یعنی هر چی دنبال این چیزا هر کس دنبال تفرقه باشه یعنی فرقه بازی فرق دنبال فرقها باشه به جای اینکه دنبال اشتراکات باشه دنبال فرقها باشه خواهش فقط فرق هاست فرقه هاست تمایز هاست اصلا موجودیتش به این چیز هاست موجودیتشه اگه اینا رو ازش بگیری دیگه هیچ چی نداره کل و حزبم به ما لدیهم فرحون حالا انشالله به سوره روم هم میرسیم یکی از سوره های همگروه سوره آل عمران سوره رومه ما شش سوره داریم با الف لام میم شروع میشه بقره آل عمران دیگه روم عنکبوت سجده و لقمان به اینا میگن الف لام میمات که کل این سوره ها به همین مسئله میپردازن یعنی تعامل مسلمین و غیر مسلمین منطق اسلام بله اونجا به آیه فطرت که میرسه فرق مبچه که آیه سیه سوره روم سیه آیه فطر فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ حالا من شاهد مثالم در واقع آیه بعدی و بعدیش بود که میفرماید خب دین اینه حالا که دین اینه دیگه تفرق نکنید فرقه بازی در نیارید ولا تکونو من المشرکین از مشرکین نباشید یه دین داره از مشرکین نباشید خب مشرکین مگه کیا هستن؟ آیه بعدی مشرکین رو تعریف می‌کنه من الذین فرقوا دینهم و کانو شیعن و کلو حزبن به ما لدیهم فرحون مشرکین اون دیندارانی هستن که دینشون رو پاره پاره کرد فرق و دینه ما یک تفرق در دین داریم یک تفریق دین داریم مثلا یه مقولاتیست دینشون رو پاره پاره کردن فرقه بازی در آوردن و کانو شیعن شیعه شیعه شدن کلو حزبن به ما لدیهم فرحون من رو این کلمه میخواستم تأکید کنم به ما لدیهم یعنی نزد خودش یه چیزایی داره یه تعریفاتی یه اعتقاداتی یه اصولی یه فروعی یه چیزایی داره بعد به ما لدیهم در آیه اصلیمون اون شاهین ترازو چی بود؟ بله دوستانی که این تابلوی ما رو ندیدن نظاره کنن شاهین ترازو اندالله به جای اینکه به اندالله دل خوش کنن به ما لدیهم دل خوش کرد کلو حزبن به ما لدیهم فرحون به ما لدیهم یعنی یه تعریفاتی دارن یه اعتقاداتی دارن یه قائلیت هایی دارن قائلیت و قالت بعد رونها حساب کردند که نباید بکنن بعد دل خوش کرد یک نکته دیگه این فراز اینه که انسان به جای اینکه به مالدای هم فرح باشه به مالدا دیگران فرح باشه، بده ببینه خب اون نصارا هم شاید چیزایی داره، اون یهودی هم شاید چیزایی داره، اون مثلا سنی های چیزایی دارن، شیعه ها مثلا چیزایی دارن، بره همه رو جمع کنه، دنبال اشتراکات اینا باشه، دنبال واقعا تکه کردنی ها باشه، دلخوش کردنی ها باشه. بگذاریم، من روی آیه 85 سوره آل عمران متوقف شده بودم که سوره روم، وارد سوره روم شدیم. و من یبتغ غیر الاسلام دینم فلن یقبلن و هو فی الآخرة من الخاسرین. دست خالی بیچاره بدبخت یه عمری مشغول همین اسم ها و رسم ها شده، یهودی، نصرانی، نمیدونم چی چی، ادیان، ادیان اصلا کلمه ادیان ما نداریم، در باید دین داریم، ادین خاصه، هیچی نداریم، دست خالی، خسرت دنیا و الاخره، کفر بعد از ایمان. آیه بعدی، ایمان داشت اما کافر شد. کیفه یهدی الله قوما کفروا بعد ایمان، اینا دیگه اصلا قابل هدایت نیستن، آخه چیکار میشه کرد؟ طرف میبینید خیلی حق گرا بود، دیگه اون تحقیق کرده دنبال مثلا دین حق میگشته، یه اون تحقیق کرده، این دوره‌ای که تحقیق میکرده حنیف بود، مسلم بند خدا نرم بود، بعد الان رسیده به یک دینی و به قول خودش مستبصر شده، تازه به اول شیخ رسیده. اگه اونجا بگه خب من دیگه تمام شد دیگه، اسلام عوض کنم، لباسم عوض کنم، نمیدونم فلان، تازه به شرک رسیده، درسته خیلی خوب آفرین مبارکه، وارد مثلا یه مذهب جدیدی شده خیلی خوبه، اما خب اون حنیفیتت رو ادامه بده، اون حق گراییت رو ادامه بده، اون اسلامت ادامه بده. اسلام داشت قبلا، الان کعبه شده، فکر میکنه الان مسلمان شده، قبلا اسلام الان کافر شده، الان مشرک شده. اگر چی؟ اگر منطقش این باشه که لن تمسنن، خب این موضوع رو دیگه چطور میشه واقعا هدایت کرد؟ کیف یهد الله با من کفر بعد ایمانه و شهد و ان الرسول حقون و جا هم البینات و الله لا یهد قوم الظالمین. البته این آیه بحث لجاجت رو هم مطرح میکنه. وارد رکوع دهم میشیم، آیه 98، قل یا اهل الكتاب لم تکفرون بآیات الله. اهل کتاب اما کافر بودن، یا اهل الكتاب لم تکفرون بآیات الله والله شهید علی ما تعملون. قل یا اهل الكتاب لم تصدون عن سبیل الله من آمن تبغونها عوجا و انتم شهداء و من الله بغافل عما تعملون. یا ایها الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین. یعنی مسلمان هستید، وارد ایمان شدید، اما اگر همون منطق اونها رو داشته باشید شما کافر میشید. اگر منطقتون باشه که نحنو احباء الله لن تمسنا النار، قالت اليهود ليست النصارى على شيء. ما هیچ، اینا هم هیچ. چرا هیچی؟ شاید یه چیزی داشته باشن، بله؟ شاید یه چیزایی داشته باشن. قالت النصارى، قالت الشیعه ليست سنی هیچ. سنی بگه ليست الشیعه على شيء، هیچ، اونا هیچ. فلان آقا هیچیه، بی سواد. فلان آقا همه یه حرفاش مفته. این منطق، این منطقه که نوعا ما ها دوچارش هستیم، منطقه کن. اگر این شکلی رفتار کنید، ای مسلمان ها، این توتی و فریق من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کار. من میخوام بگم که این بعده به معنی اون بعدی که ما میشناسیم نیست. بعده در واقع به قول بعضی از مفسران معنی محسن و کیفه تکونه و انتم تطلا علیکم آیات الله. تو هم با تلاوت آیات خدا انسان میتونه کافر باشه. و فیکم رسولو و من یه
نه همین بابای خواهدی هم باشه و انتون بعد هم با وجود میده و حالی تو پیسان
بله. خب رکوع 11 آیه 102. من دیگه به تا آخر سوره نمیخوام پیش برم، آن دوستان نگران نباشن. فکر کنم این رکوع ذکر بعد دیگه آخرش، بعد از اینا میریم سراغ سوره های حمله. و رکوع 11 از آیه 102 شروع میشه. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. این آیه واقعا لحن خیلی عجیبی داره. آدم احساس میکنه خدا اصلا نعوذ بالله داره خواهش میکنه از آدم. تو رو خدا نمیرید، نمیرید، بدون اسلام نمیرید. حیف انسان بدون اسلام بمیره، بدون اینکه وارد اسلام بشه، وارد این حالت اسلام بشه، انسان این شکلی زمخت و کفر، در اوج کفر و شرک انسان بمیره. خوب نیست، حیف واقعا، خسرانه. و اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها كذلك يبين الله لكم ما آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. این امر به معروف و نهی از منکر با توجه به سیاق آیه متمرکز میشه در بحث وحدت و تفرقه. ما مهمترین به تعبیر مقام معظم رهبری، چون اینجا فرمودن که مهمترین مسئله جهان اسلام، مهمترین یعنی چی؟ یعنی همه امکانات رو یا بیشتر امکانات رو باید اینجا بذارید، بیشتر بود رو اینجا باید بذارید، بیشتر هم مغم و فکر و ذکر و مهمترین مسئله جهان اسلام وحدت همسان و لا تکونو کلذین تفرقو. کلذین تفرقو کیا هستن؟ اون اهل کتاب. اهل کتاب اون حدیث مشهور افتراق هم کاملا ناظر بر همین آیه است که اونها 70 چند فرقه شدن، اون یکی ها 70 چند فرقه شدن، شما هم خواهید شد، یعنی نشوید، مواظب باشید. در سوراخی که اونها خزیدن از پیامبر اکرم پرسیدن که چرا این همه آیات بر مورد یهود و بنی اسرائیل نیومده، فرمودن که خب معلومه دیگه، چون هر سوراخی که اونا خزیدند شما هم خواهید خزید. به این خاطر قرآن مملو و از این آیات است تا شما به اون مهلکه های اونها دچار نشید، به اون سوراخ ها نخزید. الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله و ما نزل من الحق ولا یکونو کالذین اوتوا الکتاب فطال علیهم الامد و فقست قلوبهم و کثیر منهم فاسقون. الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع، اسلام یعنی خشوع، دقیقا یعنی خشوع که نقطه مقابلش قسوت قاسی. ان تخشع قلوبهم لذکر الله، این خورده در برابر ذکر خدا، این خورده در برابر قرآن، ما انزل الله، این خورده حالت نرمش داشته باشن، اینقدر فعال نباشن، این خورده منفعل باشن، یعنی بپذیرن، بگن چش و لا یکونو کلذین هم خود کتاب و مثل اونا نباشند. اونا مگه کی بودن؟ فطال علیهم الامد فقست قلوبهم، قصد قلوبهم، به جای خشوع قسوت داشتن، قساوت داشتن و کسی رو من هم فاسق، اهل کتاب هم فاسق. یوم تبیض وجوههم و تسود وجوه فاما الذین اسودت وجوههم اکفرتم بعد ایمانکم. خیلی جالب، یعنی سیاه روی بعد از سفید روی، خدا خواست ما سفید رو بشیم با اسلام و ما بعد از اینکه سفید رو شدیم در پرتو اسلام با این منشی که داشتیم، با این فرق بازی هایی که داشتیم سیاه رو شدیم. اکفرتون بعد ایمان چه کاری دارید میکنید؟ سیاه روی رو دارید انتخاب میکنید به جای سفید روی؟ و اما الذین ابیضت وجوههم ففی رحمت الله هم فیها خالد. رکوع 12 هم بریم یه برگردیم بریم آغاز سوره و بعدش بریم سوره های همه. کنتم خیر امتن اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تؤمنون بالله ولو آمن اهل الكتاب لکان خیرا لهم منهم المؤمنون و اکثرهم الفاسقون. کنتم خیر امته، در پرتو همین امر به معروف و نهی از منکری که داشتید، و بازم داشته باشید، ادامه بدید، از این خیر امت بودن خارج نشید. در ادامه برحال باز رو مسئله تأکید شده که خب حالا مهم نیست واقعا، هر کس اهل هر کتابی که هست باشه، هر کار خیلی هم سوال دیرینه معروف که همه میپرسن و همه دانشجوان اغلب میپرسن، این من اونور مطرح میشه که آه ادیسون بالاخره آتیش میره یا بهش میده، پاسخش داده شده به ما یفعل من خیر آیه 115 به ما یفعل من خیر فلان یکبر. هر کس اهل هر کتابی که هست باشه، هر کار خیری میکنه فلان یکبر، والله علیم بال متقین ان الذین کفروا. مهم اینه که انسان از در کفر نیاد، وقتی از در کفر بیاد دیگه هیچی به دادش نمیرسه. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم ان الذين كفروا لن تغنی عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون، انفاقشون، اعمالشون، همشون اعمال، اینا صاحبان اعمال هستن که به خاطر همین کفر و تفرقه و فرقه بازی که داشتن همشون هفت میشه. خب یه صلوات خط بفرمایید. اشاره هم به رکوع اول سوره داشته باشیم، یعنی قبل از رکوع اصلی. رکوع اصلی رکوع دوم بود که آیه ندین عبدالله الاسلام هست. رکوع اول یعنی آغاز سوره، بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، الله لا اله الا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وانزل التوراة والانجيل من قبل هدى للناس وانزل القرآن، ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. خب دوستان ببینید، همین ان الذين كفروا اینجا باز تکرار شده، و این الذين كفروا کسایی نیستن به جز همین آقایون دیندار و صاحب کتاب، کسایی که مریض دل هستن، سنگ دل هستن، چرک دل هستن، الذین فی قلوبهم زیغ، کسایی که دنبال فیتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنه، آیه 7 آیه معروف به آیه محکم متشابه هم به نوعی ناظر بر همین افراد است. در پرتو در سایه ابتغاء فتنه و ابتغاء تحویل متشابهات قرآن، اینها به کفر می‌رسند. اهل قرآن هستن، یک ماه با قرآن سرکار دارن، قرآن میخونن، اما اولا الذین کفرو هستند، فی قلوبهم زیغ هستند، کافر هستند، مشرک هستند و همه اون تعابیری که ملاحظه فرمودید در مورد اینها صادق. خب من اجازه میخوام یک سری هم به سوره های همگروه سوره آل عمران بزنیم و ببینیم مسئله اسلام در اونها چه شکلی مطرح شده، که در واقع یه جور رویکرد موضوعی به مسئله هم هستش. تفسیر سوره شناختی آیات همینه دیگه، که یک ترتیبی است بین تحقیق موضوعی و سوره شناسی در واقع در رابطه با یک آیه. اولین سوره، سوره بقره رو در نظر میگیریم که زوج سوره آل عمران هم هست و این سوره هم مثل سوره آل عمران در واقع تعامل مسلمانان رو مطرح میکنه با غیر مسلمانان و بیشتر تاکیدش رو یهود هست، برخوردی که مسلمانان با یهود باشته شد. از همون آیه 71 شروع میکنیم، اونجا تعبیر مسلمتون لاشیه تفیه ها رو داریم. شما اگر توجه بفرمایند، مسلمتون لاشیه تفیه ها، ما اینجا صرفا رو جنبه لغوی این تعبیر میخوایم تأکید کنیم. ریشه سلم اومده و داره نشون داده میشه که سلم یعنی چی، مسلمان یعنی چی، مسلم یعنی چی. در رابطه با قوم بنی اسرائیل تعبیری که اومده مسلمتون لاشیه تفیه، یعنی یک قومی که مسلم باشه. خب مسلم باشه یعنی چی؟ یعنی لاشیه تفیه، یعنی لاشیه تفیه تفسیر میکنه مسلمت، یعنی هیچ لکه‌ای نداشته باشه. اون گاوهایی که بعضن چند تا لکم هست، اون رنگ مغلوب داره، یه رنگ غالب هست، مثلا سفیده، یه رنگ مغلوب داره، یه چند لکه هست، اونا میگن شیعه. گاو مسلمه یعنی گاوی که هیچ لکه دیگه ای نداره و یک رنگه. پس مسلم که حالا مخلصین له الدین، مخلصین له الدین که حالا تو این سوره ها میرسیم. بعد آیه 109 رو داریم سوره بقره، وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرَدُّونَكُمْ مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا. اونجا که تأکید کرد مواظب باشید مثل اینا نشید، اونجا میگه دینا هستن، آرزوشون اینه که شما رو کافر بکنه. خب کافر بکنه چطوری کافر بکنه؟ بگه که خب بیاید مثلا بت‌پرست بشید؟ نه، شما رو دوچار فرقه بازی میکنه، شما میشید کافر. حسدم این انده هم بزنیم این بعد ما تبینه لهم. آیه 111 رو داریم، و قالو، یک قالوی دیگه، یک قول ناشایست دیگه، یک قول شرکامیز دیگه. و قالو لن يدخل الجنة الا من كان يهودا او نصارى. و بحث اسم نیست که، بحث اسم نیست که حالا بود باشه نصارا باشه، چی باشه، چی باشه. تلک امانی هم یه خیال بافی میشه. کسایی که این منطق رو دارن صرفا خیال باف هستن، اصلا با واقعیت ها سرکار نداره. مثل این که من یه مثالی بزنم، حالا یه تغییر زاویه‌ای هم بشه به قول معروف. تصور بفرمایید مثلا در رابطه با انواع مختلف هسته ها و دانه ها، اینجا مثلا روی میز ما یه خورده هسته سیب داریم، یه مقدار هسته خورما داریم مثلا هندوانه، یکی بعد اگه سوال بشه که کدوم یک از این هسته ها رشد میکنن به فلاح میرسن، کدومشون رستگار میشه، جواب چیه؟ حالا همشون بعد تا روی میز هستن هیچ کدوم. حالا یه نفر بیاد بگه هسته سیب، یهودی، شیعه ها، شیعه اثناعشری، شیعه پنجمان، هفتمان، دوازدهمان، سنی بگه سنی، اون یکی بگه اون دانه هایی که زحمت بکشن برن زیر زمین فشار ببینن، مجاهده کنن، مبارزه کنن، ایمان داشته باشن، اونها رستگار میشن. حالا چند تا از این دسته سیب مثلا رستگار میشه، چند تا از دسته خرما، هر کدوم که زحمت بکشه. حالا منطق و گفتمان بین مسلمین الان اینه، اون یک فرقه ناجیه رو دارن تعیین میکنن، هر کدوم از فرقان اون فرقه ناجیه ما هست. در حدیث معروف افتراق که پیامبر اکرم فرموده که نسبت منصوب است به ایشون، که فرمودن که امت اسلام 73 یا تو بعضی از روایات 72 بعضی 71 تقسیم میشن، کلها فی النار الا واحده، فقط یکیشون اهل نجات. حالا اینکه اون یک فرقه کدومه، قرن هاست بین مسلمین دعواست. این میگه ما این، اون میگه
ما میگیم
ما، ما میگیم ما این
نه میگه
دسته دانه سیب میگه ما هستیم، هندوانه میگه ما هست. بعد جالبه تو یک حدیث میپرسن از پیامبر اکرم که آقا این امت ناجیه، این فرقه ناجیه که فرمودید کیه؟ من نرسیدم این احادیث رو در بیارم، قبلا در آورده بودم متاسفانه نشد، یعنی بنا داشتم در بیارم نرسیدم. اما مضمونش اینه که پیامبرشون فرمودن اون فرقه ناجیه فرقه ایست که با جماعت تو یه روایت دیگه با سواد اعظم باشه، یعنی آدم باشه، اون اهل نجات. بنابراین این منطق، این قول، این قول که لن یدخل الجنت الا من کان هودن و نصارا، این صرفاً یه خیال بافیه. چقدر انسان باید خیال باف باشه؟ یک قول بی برهان، کل هاتو برهان، چقدر انسان باید بی منطق و بی برهان باشه که صاحب این قول باشه و قاب بلا این چیه دارید میگی؟ من اسلم وجهه لله، بهش را به چی میدم؟ به بها میدم، نه به اونا بهانه، بهانه اونا اسمه، اسم جستی رو مسما ببریم. اون اسم هر دانه ای که زحمت بکشه مجاهده کنه میاد سبز میشه، نه اینکه رو میز بخوابه اینجا انتظار داشته باشه سبز میشه. بلا من اسلم، هر کدوم از اینا اسلام بیاره اون فقط وارد بهش میشه، چه یهودی باشه چه نصرانی باشه هر کسی دیگه باشه، با اسلام آدم وارد بهش میشه نه با کفر. و هو محسنون، البته محسنم باید باشه. فله و اجره عند ربه ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون. و قالت الیهود لیست النصارى علی شیء و قالت النصارى لیست الیهود علی شیء. این قالت ها موج میزنه در بین مسلمان. و هم یتلون الکتاب، با اینکه کتاب هم تلاوت میشه، یک کتاب به کتاب بیش از 600 صفحه مشترک بین مسلمین تو یک حرکش اختلاف ندارن، وهابی با شیعه اثناعشری تو یک حرکه قرآن با هم دیگه اختلاف ندارن، اصلا رسم الخط اونا رو اینا دارن بین خودشون دارن، اون بگه این اه، این بگه اه او. نه، با این که قرآن قرآن و هم یتلون الکتاب، اما چی با این همه این میگه اون هیچی نیست، این میگه اون میگه این هیچی نیست، این میگه اون هیچی نیست، و هم یتلون کذالک قال الذین لا یعلمون مثل شما. همین حرفا رو میزنید، فالله یحکم بینهم یوم القیامه. این منطق اساسی، ان الله یفصل بینهم. اصلا شما با روز قیامت چیکار دارید؟ شما وظیفه خودتون عمل کنید. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، آیه 120. من شما را آیات رو نمی کنم براتون، فرمون قبلی 113 بود، این 120. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل ان هدى الله هو ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. اهواء، بحث اهواء مطرح شد در برابر اسلام. آیه 121، الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته اولئک یؤمنون بهی و من یکفر بهی فاولئک هم الخاسرون. ما یه حق تلاوت داریم، یه کفر داریم در برابر کتاب خدا، یا اون رو تلاوت خواهیم کرد حق تلاوت، و یا اگر حق تلاوت نکنیم به کفر خواهیم رسید. یعنی با همون کتاب، با وجود اون کتاب بگیم لن دنبال ما باشید، به همه بگیم دنبال ما باشید، هدایت ما هستیم، با وجود کتاب این چیه؟ این همون کفر و صورت دیگرش خسران ابد. بعد آیه 130 رو داریم، و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه و لقد اصطفیناه فی الدنیا و انه فی الاخره لمن الصالحین اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. و وصا بهی ابراهیم بنیه و یعقوب و یا بنیه ان الله اصطفى لكم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. چقدر انسان باید سفیه باشه که از ملت ابراهیم دور بشه. ملت ابراهیم چه بود؟ اسلام. همون ملت، همون دینی که خدا استفا کرده، دین مصطفی. خب حالا یه نفر دنبال دین مصطفی بره چی میشه خودش؟ خودش مصطفی. حالا دیگه ببینید آیه 132 می‌فرماید که ان الله اصطفى لكم الدين. آیه 130 هم که گفت ولقد اصطفینا فی الدین، به خاطر همون اسلامه. حضرت ابراهیم به خاطر اسلام و اون حنیفیتی که داشت خدا استفاده کرد در پرتو دین مصطفی. آیه 133 به نوع دیگه بر همین مسئله اسلام تأکید میکنه، آخرش به نحن الله مسلم. بعد آیه 134 و 5 و گارو کون، یه گاروی دیگه، یک منطق ناشایست دیگه، و گارو کون و بودن و نصارت تحت، اونو بودن و نصارت تحت در یعنی مشرک باشید، یعنی کون و مشرکی. یه نفر بگه این باش هدایت شو، اگه این باشی این اسم رو به خودت بگیری، وارد این حزب بشی، نمیدونم وارد این دین بشی، وارد این مذهب بشی، هدایت میابی، این منطق منطق شرک. این چه منطقیه؟ قول این منطق رو داشته باش، این گفتمان رو داشته باش. قول بل ملت ابراهیم حنیفا و ما کان من المشرکین. تازه به اول شرک انسان میرسه بعد از سالها. آیه 136 قولو، قول بایسته و شایسته، قولو آمنا بالله و ما انزل الینا و ما انزل الی ابراهیم و اسماعیل و اصحاب و یعقوب و الاسباط و ما اوتی موسی و عیسی و ما اوتی النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منهم و نحن له مسلمون. قولو، چقدر ما این قولوها رو انتصاب کردیم. و آیه 138 سبقت الله و من احسن من الله سبقتا و نحن له عابدون. آیه 140 هم تقولون ان ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط کانوا یهودا و نصارا. آیا حافظ شیعه بود؟ سعدی شیعه بود؟ شیعه بود؟ چی بود؟ فلانی سنی شیعه است؟ قل اانتم اعلم ام الله. هر کسی منطق داشته باشه اصلا بطن قضیه چیه؟ بطن قضیه اینی که داره میگه من اعلم هستم حتی از خدا. بطن قضیه اینه، آتیش دست منه، من دارم تقسیم میکنم، خط کشی میکنم، بهشتم دست من، عالمه. و من از لموم من کتم شهادتم اندهون و من با باقلنم تعلم تعمل. آیه 208 یا ایها الذین آمنوا ادخلوا في السلم كافتا ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم دوم مبین، شیطان اون دشمنی خاصی که داره بارزترین بستر اعمال اون دشمنیش همین مسئله چیه؟ همین مسئله فرق بازی. به قول مرحوم فیض کاشانی دیگه، اونجا شیطان بلندترین قهقهش رو اونجا میزنه، اعظم و زهکت نشه. البته شون یه جای دیگر افتادن، فقط از اون تعبیر استفاده کردن. اگه اشتباه نکنم در رابطه با تجوید و این حرفا گفته شده که شیطان بزرگترین قهقهش رو بر سر سفره تجوید زده. تجوید بود، حالا ما میگیم بر سر سفره تفره. چه قهقهی وقتی دیستارش ادخلو فی السلم کافتن، عبارت دیگری است از اصل من اگر اشتباه نکنم. ادخلو فی السلم کاف بسوهد خلب بسوهد و الا اتباع خطوات شد یا این یا بعد پایه آخر از سوره بقره آیه 213 رو دوستان بیارن، آیه معروف کان الناس امتا واحدتا فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین فأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. خب ببینید آیه شریفی میفهمن که انسان ها قبلا همه مسلم بودن، یعنی قبل از این که اصلا ادیان مطرح بشه، قبل از این که سلسله انبیا اصلا شروع بشه، انسان ها همه دین داشتن، دینشون هم اسلام بود، همه مسلم بودن. یعنی چی؟ یعنی داخل در سلم شده بودن کافتن. کان الناس امت واحده بودن، یعنی همون چیزی که ما بعد از گذر قرنها هزاران هزار سال میخوایم بهش برسیم، قبلا انسان ها رسیده بودن، داشتن زندگیشون رو میکردن و اختلاف شروع شد. اختلاف شروع شد، بعد خداوند سلسله بعثت رو شروع کرد. فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین لیحکم بین الناس فیما اختلف. پیامبران مبعوث شدن اصولا برای چی؟ برای رفع اختلاف. حالا خود این بعثت بشه بستر اختلاف، چی میشه؟ هرچه بگندد نمکش میزنم، وای به روزی که بگندد نمک. بعثت به خاطر این بود که اختلافات به خود بعثت ها خود ادیان و مذاهب بشه مورد اختلاف بستر. ببین دیگه چی میشه. وارد سوره روم میشیم. همون آیه معروف فطرت رو که خوندم، بعد دیگه اجازه بدید دیگه از سوره روم هم گذر کنیم. سوره لقمان آیه 22: و من یسلم و جهبه الالله و هو محسنون و قد استمزک بالغربت المستا و الالله عاقبتون عموم و من کفر فلا یحزن که کفرو الینا مرجعهم فننبههم بما عملوا ان الله علیم بذات الصدور نمتعهم قلیلا ثم نضطرهم الی عذاب غلیظ الم تر ان الفلک تجری ببخشید آیه 31 من پریدم اینجا من بله آیه 31. خب اینجا دوستان ملاحظه می‌فرمایند باز بحث وجه مطرح شده، البته اینجا الالله مطرح شده، اینجا لله داشتیم اصلا تو وجه لله، اینجا الالله داریم. تفاوتشون انشاءالله حضرت استاد می‌فرمایند و نقطه مقابل همون کفره آیه 23. بعد آیه 31 رو میخونیم: الم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت الله لیریکم من آیاته ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور و اذا غشیهم موج کالظلل دعوا الله مخلصین له الدین فلما نجاهم الی البر فمنهم مقتصد و ما یجحد بآیاتنا الا کل ختار کفور. مخلصین له الدین، وسط دریا، وسط دریا انسان دیگه دنبال اسم و وصف و اون بازی ها و فرقه ها و فرقه بازی ها و تمایز ها این ها نمیده. وسط دریا انسان دین رو خالص میکنه لله، برای خدا. وسط دریا دل شهر امواج حاضر انسان رو در بر گرفتن، همه دستاویزها قطع، همه کسان انسان دور از دسترس، فرزند، مال، جاه، مال، خدم، هشم، همه دور از دسترس، هیچ دستاویزی نیست. زد و من تدعون الله، همه گم میشن میرن الهی ها. به این میگن اخلاص، اخلاص دین. ولما نجاهم الی البر، وقتی پاش به خشکی میرسه، در سوره عنکبوت میبینیم، خواهیم دید، ازاهم شرک. اینجا چی؟ فمن هم مقتصدون و ما یجحد بآیات نامن با کل خطار کفور. خدا دوست داره که انسان حالش وسط خشکی دقیقا همون حالی باشه که در دل دریا در میان موجها پیدا میکنه. البته خب تا این حد هم نه، ما تا جایی که امکان داره دیگه، تا جایی که امکان داره انسان خالص بکنه دین رو، تکیه به غیر خدا نکنه و اینقدر در جایگاه خدایی نشینه. آخر سوره هم می‌فرماید ان الله عنده علم الساعة ينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس ما يأتي غدا ان الله عليم حكيم. کسی چی میدونه خلاصه فردا چی کسب کنه؟ بنابراین به این راحتی ها تقسیم بندی نکنه، خرکشی نکنه، بهشت و جهنم و سوره عنکبوت هم به نوع دیگه همین مسئله رو مطرح میکنه. آیه 46 فلا تجادل و اهل الکتاب الا بالتی هی احسن الا الذین ظلموا منهم اقولوا آمنا بالذی انزل الینا و انزل الیکم و الهنا و الهکم واحد و نحن له مسلمون. مجادله احسن با اهل کتاب رو مطرح میکنه، رو اسلام تاکید میکنه. و ما هذه الحیات الدنیا الا لهو و لعب و ان الدار الاخره لهی الحیوان لو کانوا یعلمون. آیه 64 اون 46 بود، این 64. ریشه خلاصه همه این تفرقه ها و اختلافات اینا رو من فکر میکنم قرآن در واقع به همین مسئله حیات دنیا برمیگرده. سرمنشأ همه این خطاها در همه سیاقها تأکید بر قیامت دیده میشه. حالا ما اینجا اصلا وارد مسئله نشدیم، اما در جای جای این سوره ها مسئله تأکید قیامت، فراموشی قیامت و دلبستگی به دنیا دیده میشه و سرمنشأ اختلافات و تفرقه ها هم مسئله اون میشه. در حالی که حیات، این حیاتی که هست درست خب حیات هست، اما اونقدر دنیاست که اصلا اینقدر اصلا حیاتی نیست. این الاخرت لحیل، اگر انسان اونجا رو در نظر بگیره طبعا دنبال بسیاری از این احوال خودش نخواهد. بعد آیه 65 همون مسئله دریا، فعضا رکب و فلفور که در الله مخلصین لحظین فلما نجام لبر زام گشه. اینجا شرک، اینجا اخلاص. بنابراین برای اینکه به هرچی بیشتر به اخلاص برسیم باید خلاصه بیشتر بریم دریا، بیشتر خلاصه قطع بشیم از دستاویزها و لهو و لعب بودن اونها رو به وضوح تماشا کنیم. لیک فرو به ما آتینا، ببینید اون بحث کفری که اول مطرح کردیم اینجا دوباره مطرح میشه. ما یه نفر مخلصین له الدین هست در وسط دریا، اما بیرون میاد هم مشرک هم کافر، یک بود. بنابراین شرک به این معنا نیست که یک مجسمه رو درست کنیم و او رو بپرستیم. شرک در قرآن بسیار گسترده و فراگیر هست. بعد سوره سجده رو داریم که من فقط به یک آیه اشاره میکنم، همون آیه معروف و آیه سجده دار که آیه 15 سوره هست. انما یؤمنو به آیاتنا الذین اذا ذکروا بهی، بله اسمشو نیار، و سبحوا بحمد ربهم و هم لا یستکبرون. بس استکبار رو مطرح میکنه که گفتیم کبر همون زمینه کفره یک صلوات دیگه عنایت بفرمایید. در رابطه با اسلام تدوین کردن که انشاءالله قرار باز نگارش بشه و باز چاپ بشه در یه قالب دیگه و در خدمت دوستان انشاءالله قرار داده میشه. بسیار موجز، بسیار مفید و مختصر اسلام در قرآن در این مقاله معرفی شده که اسلام چیه و خلاصه‌اش اینه که اسلام عبارت است از سلم و سلامتی، سلامتی هم جسمی و هم روحانی و همه اسلام در همه آیات و احادیث دنبال ایجاد همین سلم و سلامتی هست در همه ابعاد زندگی که من توصیه میکنم حتما دوستان این مقاله رو مطالعه بفرمایم با دقت و ما متاسفانه نتونستیم در فضای بحثی که داشتیم
چند خط از شروعشون
بله
یکیشون نیست داشتیم بعد باز
بعد لیست تحقیق لیست آیات اصلی تحقیق موضوعی اسلام در قرآن و ریشه سین و لامین سلم و سلامه در قرآن هم در جدولی که دوستان زحمت کشیدن آماده شده و در اختیار سواران گذاشته میشه. فهرست مرتب شده آیات اصلی تحقیق موضوعی اسلام در قرآن کریم که 142 قاعده داره و البته کلمه دین هم باز جای تحقیق موضوعی هست در رابطه با این آیه شریفه، چون من فکر میکنم اون تأکیدی که روی دین هست در این آیه شاید بیشتر از اسلام باشه، چون خدا میخواد دین رو در واقع تعریف کنه، نه دینه. یعنی بحث اسلام از مسئله دین شروع میشه، این نه دینه، این در واقع اسم دین اسلام هست، نیست که ان الاسلام عند الله دین، این نه دینه عند الله اسلام. بنابراین ما یه دوران اگر دین رو در واقع بازیابی کنیم، جستجو کنیم در قرآن، کلمه دین که در واقع همون دینه، دین به معنی تقید و پابند بودن، که دین در واقع حاصل دینه، درست میان درست. بعد اونطور که علمای لغت گفتن دین حاصل دین هست، یعنی انسان اگر پابند باشه دیندار میشه. من بخشای از این و این دو و این سر یکه و این دو به به منظور اختصار و در این حال جامعیت نسبی به عنوان مقدمه بر شناخت اسلام، این مقاله بر پایه بررسی کلمات هم خانواده اسلام طرح‌ریزی شده است. دو، با توجه به ناکرانمندی و عظمت اسلام و دامنه وسیع معارف اسلامی، حد اکثر ایجاز رعایت شده است و فقط سنگ نشانی است که ره گم نشود. و همین جهت از خوانندگان گرامی تقاضا داریم که به یک بار خواندن این مقاله اکتفا نکنیم. واقعا این تقاضای بسیار حکیمانه.
یادآوری ها مقدمش اول
از صفحه 3 بخونم. خب نداریم نکته سوم را بخونم. در تنظیم این مقاله کوشش به عمل آمده است که مستقیماً از مفاهیم نورانی و جامع و شفابخش کلام الله و مجید استفاده شود تا در نتیجه بتواند برای مسلمان و غیر مسلمان خواندنی و رهگشا و از اغراض فاسد شخصی و گروهی و ملی و غیره به سلامت باشد. ارقام داخل پرانتز را خب من اینجا صفحه 3 رو ندارم، صفحه 3 نمیدارم. اسلام الف و سین و لام و الف و میم هم خانواده کلمه بسیار آشنای سلام است و بسی به جاست که بیان اسلام را از همین کلمه سلام آمد. سلام بیانگر پیراستگی از هر نوع شایبه و پیرایه و هر گونه گزند و آفت و عیب و نقصان است و بی جهت نیست که توانسته است در ردیف اسماء الحسنا خداوندی قرار گیرد. بنیاد جهان آفرینش نیست که جلوه اراده خداوندی است و به سوی او در شتاب است و صلح و صفا و سلام و سلامتی و سالمت است. پیشنهاد و پیشبینی خداوند بزرگ برای زندگی بشر رفاه و شادمانی و بیرنجی و برخورداری از خزائن آسمان و زمین بدون کمترین زحمتی بوده است و به همین منظور همه موجودات جهان را مسخر انسان نموده است. اما شیطان و سپاهیانش و دستیارانی که در بین انسان ها دارند هیچگاه نگذاشتند که انسان ها راه راست زندگی را بیابند و کوشیدند تا انسان ضعیف و عجول را وادار کنند به این که امکانات خدا داده را در جهت تخریب جهان و طرف کامی خیش به کار گیره. سلام که امروزه در میان ما فارسی زبانان برای آغاز انس گرفتن و اعلام آمادگی و اشتیاق برای گفتگو با هم نشینی یا مدد رسانی و جزان به کار می رود، دست کم این مفاهیم را القا می کند. یک کسی که سلام میده در واقع میخواد اینا رو بگه: من یعنی سلام کننده به نام خداوند یکتا آشنایی با شما را آغاز یا تجدید میکنم. من به شما قول میدهم که آشنایی با من ضرر و خطری نداشته باشه. من در آغاز ملاقات با شما آرزو میکنم و از پروردگار میخواهم که سلامتی همه جانبه را محور همه گفتگوها و دار و ستت ها و رفتار من و شما قرار دهد. من ملاقات، من سلام و منی دیگه در آن، من ملاقات و گفتگو با شما را کوشش هیچ حقه و نیرنگ و تزویری قرار ندادم و هیچ منظوری جز صلاح و اصلاح ندارم. کاربرد این واژه زیبا و پرمعنا را که پیام‌آور تداوم صلح و صفا و سلامت و جارچی صلح جهانی سه بود، این چهار بود، داره دنبال پنج باید جارچی صلح جهانی در هر زمان میتواند باشد. همین کلمه سن خداوند به واسطه فرشتگان به انسان آموخته است. کلمه سلام. خداوند به هنگام فرو نشستن آب طوفان و لنگر انداختن کشتی نوح خطاب به او فرمود اهبط به سلام، که از اینجا میتوان فهمید این تعبیر با همان بسم الله که خود حضرت نوح گفته بود مترادف است. حضرت نوح فرمود که قال ارکبوا فیها بسم الله مجراها، بسم الله یعنی سلام، به سلامتی سوار بشید. آن چند فرشته نیست که در لباس انسان به مهمانی حضرت ابراهیم در می آیند، وقتی وارد می شوند سلام می و سلام می شنوند. و همانجا معنا و مفهوم سلام را گوشزد می کنند و خطاب به حضرت ابراهیم می گویند نباید از ما بترسی، هرچند که ما را نمی شناسی، ما به تو سلام کردیم. این که سلام را تحیت می نامند به خاطر آن است که سلام حیات انسانی و زندگی انسان منشانه را در مخاطب تجدید می نماید. سلام در یک کلمه همه پیام های فطرت توحیدی و خداجوی و حق طلب را یک جا به انسان القا می کند و او را به فطرت پاکش باز می گردد. وقتی خداوند بر کسی سلام می فرستد، اعلام آغاز فروریزش برکات او بر مخاطب یا مشمول سلام است. و وقتی انسان ها به یکدیگر سلام می دهند، آرزوی بارش همین برکات خداوندی است. این است که سلام سنت کردی و جواب آن واجب شد. خداوند علاوه بر آموختن سلام به بندگانش، یادآوری می‌کند که در زندگی فردای انسان‌ها در بهشت یا دوزخ به عکس آه و ناله‌ها و فحش و فضیحت‌هایی که فضای دودآلود و رنج‌افزای جهنم را پر کرده است، در فضای بهشت فقط سلام است و سلام که تنین اندازه است. پیام اصلی ادیان آسمانی از همین جا نشأت می‌گیرد. رهنمود اساسی پیامبران الهی همواره چنین بوده است که همگی در صلح همجانبه با یکدیگر و با خدای خودتان درآیی. این تنها تعریف جامع و مانع اسلام است. ادخلوا فی السلم کافر. اسلام یعنی سالم به دنیا آمدن و سالم زیستن و سالم منتقل شدن از این سرای به سرای دیگر و سالم به لقای پروردگار رفتن. به سلامتی زیستن انسان‌ها در این جهان و همزیستی مسالمت‌آمیز بشر همان قیام به قسط است که هدف ارسال رسول و انذار کتب است، تا انسان‌ها در پرتو تعالیم انبیای الهی بتوانند در برابر کسانی که خودشان را قانون می‌شناسند و هیچ قانونی را به رسمیت نمی شناسند ایستادگی کنند. خداوند می خواهد که همه انسانها دارای بدن سالم و قلب سلیم باشند. آرمان اصلی اسلام هم است و معارف بشری هم دو بخش عمده دارد: علم الابدان و علم الادیان. نظری به احکام آداب اسلام مانند نماز، روزه، زکات، حج، جهاد خیلی زود محقق را به این نتیجه می رساند که در همه اینها بدون استثناء سلامت تن و روان و جسم و جان هر دو مورد توجه بوده است. همچنین اسلام همان گونه که به سلامت فرد انسان ها می اندیشد و آرمانش پرورش دادن بندگان سالم و صاحب قلم و صاحب قلب سلیم برای خداوند متعال است، به سلامت جامعه بشری نیز همزمان می اندیشد و بر تأثیر متقابل سلامت و بیماری فرد و جامعه در یکدیگر تأکید می نماید و فلاح و رستگاری بشریت را در گروه تعاون و همیاری و همراهی افراد در جهت نیکی و پارسایی و حق طلبی و استقامت می داند. اسلام دو اصل عمده و یک فرع عمده دارد. آن دو اصل عمده عبارتند از باور داشتن الله و باور داشتن آخرت، و فرع عمده آن عمل صالح است که از ریشه ایمان می روید و صادق و شاخ و برگ و باغ می آورد. عمل صالح مولود طبیعی اندیشه سالم است که اسلام با سلیم گردانیدن قلب انسان به او ارزانی می داد. اسلام برای جلوگیری از تحریف آرمانهایش دو اصل و یک فرع مزبور را همراه با ضد هر یک از آنها به تحریف کشانیده است. به این ترتیب ایمان به الله را با کفر به طاغوت و یقین به آخرت را با عدم غفلت از قیامت، عمل صالح را با کوشش و نبرد مداوم در جهت حذف طاغوت‌های درونی، خانوادگی، سیاسی، نظامی، علمی، فرهنگی، مذهبی و سردمداران مثلث شیطانی، ادامه ندارم
باز بذاریم بعد مثلا یک شروعیش
بعد
شمه ای از رونده اصلا
مردش. من که گفتم باز نگارش میخواد بشه، منظورم این نبود که ترکیب جملات میخواد، نه، ترکیب 30-40 سال پیش آنچنان محکم و استواره که هیچ کارش نمیشه. منظورم این بود که برای میخواد تایپ بشه، باز تایپ بشه. کتاب الالم الخفاق من علم الاشتقاق، محمد صدیق حسن خان. کارگاه تفسیر سور شناختی آیات از دیوان جناب حافظ غزلی است که من با اجازه استاد میخونم و نظارت این غزل رو بر بحث اسلام و دین انشاءالله جناب استاد خودشون خواهند کرد. زان یار دل نوازم شکریست با شکایت، گر نکته دان عشقی خوش بشنو این حکایت. بیماز بود و منت هر خدمتی که کردم، یارب مباد کس را مخدوم بی عنایت. در زلف چون کمندش ای دل مپیچ، کانجا سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت. این راه را نهایت صورت کجا توان بست، ششصد هزار منزل بیش است در بدایت. از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود، زنهار از این بیابان من راه بی نهایت. در این شب سیاهم گم گشت راه محسود، از گوشه برون آمد ای کوکب هدایت. عشقت رسد به فریاد و خود بسان حافظ، قرآن زبر بخانیم با چارده روایت. صلوات خدا
کارگاه آینده
سروران هستیم با مباحثی که ارائه می‌فرمایید.
شما فرمودین که آیه 22 سوره عمران، انسان ها دین دارن اما کافرن، همین دلبه ها در آتش هم و آتش را تقسیم کنن، این مقداری آتش برای این دلبه، این مقدار آتش هم برای این دلبه.
آیه چند فرمون؟
آیه 22 فرمون جون. اونه که فرمونی فرقه ها فرقه ما هم به آتش نمی رود مگر قسمت بسیار کمی و تفکر و این تفکر هر جا باشد نقطه مقابله شد. و این تفکر تزریقی شیعه از شیعه می فکر می کنه بنابرای حدیثی که از امام فکر کنم امام محمد باقر باشدن که ازش بفرمودن دین چیه؟ همون دین که شما می فرمودین فرمودن آیا جز دینه؟ حلیل دینه؟ اینجا شما شد برای اون توضیح بدین که اینجا چی میشه؟ آیا دین جز خوب و بغضه؟ پس اینجا دین این تفکر ما چی میشه؟ که این درسته؟ که این راه ما درسته؟ ما اینو چجوری تبدیلش کنیم؟ شما بفرمودن
وقتی من فکر میکنم که خب و بغض متعلق به اولیاء دین هست، یعنی خب و بغض اولیاء دین، مثلا حضرت علی، دوست داشتن حضرت علی. خب دوست داشتن حضرت علی همون دینه، دین غیر از این نیست. و بغض دشمنان حضرت علی، درسته؟ خب حالا خود همین حکم چیه؟ آیش رو خوندیم، قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی، معیار حکم اتباعه، یعنی من تبعیت کنم، اتباع کنم از حضرت علی. یا همین کلمه شیعه که میگیم در واقع به معنی همین اتباع دیگه، تشیع، مشایعت، تشییع جنازه که میگن. چرا میگن؟ چون جنازه هر جا میره ما هم دنبالش میریم، درسته؟ بعضی من وقت گم میکنیم تو بعضی از تشییع جنازه ها، من یادم جنازه میرفتیم و ما میرفتیم این بر اون دیگه تشییع نیستش. مشاید یعنی هر جا حضرت علی پاش رو گذاشته ما هم سعی کنیم بگذاریم، سعی کنیم.
خب صحبت شما درست این رو فهمیدیم.
حالا حضرت علی پاش رو کجا گذاشته؟ در رابطه با مسئله اسلام، در رابطه با مسئله دین کجا گذاشته؟ بریم سیره امامان رو ببینیم، خواهیم دید که پیروی کردن از قرآن، اخلاق اینها، سیره اینها همین قرآن بوده. یعنی ما سیره امامان رو از قرآن باید استخراج کنیم. اگر سوال بشه که خب حضرت علی در رابطه با همین بحث فرقه ناجیه و اسلام و اینها چه موضعی داشت، پاسخ این سوال رو اگر احادیثی داشته باشیم، احادیث معتبری داشته باشیم میبینیم، و الا در قرآن، قرآن مو به ما میگه که حضرت علی. بله
من احساس میکنم سوالم مطرح نشده، چون فرمایشات شما تماما بر اساس بحثت بود، بیسش بحثت من از اون لحاظ صحبت کنم که از این شبهی خاطرم رو بیان و اون معاندین و مبارزین میان بگن که ما میخواییم وحدت رو چجوری جمع بکنیم، پس با این آیه قرآن ما میخواییم مطرح بکنیم. اگه از ما بپرسن ما چی بگیم؟ ما میخواییم مطرح بکنیم با این صحبت، با این فرمایش شما ما میخواییم وحدت اسلامی رو مطرح بکنیم پویا. بعد اونجا این تبیینش چطوری خواهد شد؟ فکر کنم تونستم منظورم رو برسونم.
یعنی یه سوال دیگه است که ما چطوری مسئله وحدت اسلامی رو مطرح کنیم؟
من از اول همین سوال
دارم.
ما
وحدت اسلامی رو به دنیا چطوری معرفی کنیم؟
با همین سنی ها، با همین کشمیری ها، موقعی که شبه بخوام وارد بکنم ما چی جوابش رو بدیم؟ با این وحدت، با این صحبتی که شما فرمودید، با این 22 من سوالم همینه.
البته من در این مباحث استناد به آیه 22 مشخصا نداشتم. من اگر آیه
قبل از رکوع، یعنی انتهای رکوع 4 شما فرمودید همه فرقه ها در آتش هم و آتش رو تقسیم می کنند، این مقدار آتش برای این فرقه، این مقدار آتش هم برای این فرقه، فرقه ما که به آتش نمی روند مگر به قسمت بسیار کم. و این تفکر هر جا باشد نقطه مقابل است.
ما تفکر
در این رکوع است
قالوا لن تمسنا النار.
بله، فرمودید اگر هر کس لن تمسنا النار باشد کافر است.
خب به هر حال اینجا نام مطرحه دیگه، نا یعنی ما.
بله،
هر کس ما بگه بعد خود رو قوم برگزیده بدونه، قوم برگزیده بدونه، در واقع قرآن میخواد این منطق رو به ما یاد بده دیگه، که هر کس من بگه، هر کس ما بگه، خودش رو قوم برگزیده بداند و دیگران رو اهل آتش بداند، کافر بداند، خلاصه این منطق منطق درست نیست. منطق درست اینه که نظر به ان الله داشته باشد، به دنبال اسلام باشد، حقیقت اسلام باشد و تقسیم بندی آتش و جهنم رو به عهده خدا بگذارد و همین. و از سایر منطقهای ناشایسته که گفتیم خودش رو دور بداره.
حالا اینجا مطرح و سوال برام مطرح شد، با این برداشتی که شما تعریف کردید سوال مطرح شد، بله بنابر بیس وحدت حالا ما بیایم مطرح میکنیم که حلل دینم و یعنی پاسخ امامون رو عرض میکنیم، میگیم که امامون فرمودن که آیا دین جزء و بغضه، خب اینو چجوری جمعش کنیم تو که وحدت ما بینا طبیعی کنیم مشکلی میشه.
خب همین دیگه، باز اینجا اصلا اسم مطرح نیست، توجه میکنید؟ اصلا اسم حضرت علی مطرح نیست، اسم کسی دیگه مطرح نیست، اینجا اسم وصف اولیاء الله مطرحه، وصف انبیاء مطرحه، اینجا اتباع انبیاء مطرحه، حالا اسمش هرچی میخواد باشه. خب هر کسی که از سوی خدا اومده حرف خدا رو میزنه قابل اتباعه، بلکه شایسته اتباعه. هر کس اتباع بکنه حقیقت محبت همین اتباعه. هر کس ادعای محبت داره باید اتباع نشون بده، باید تبعیت نشون بده، و الا در ادعاش کاذبه. حالا حضرت که کنم آید حل دین الله، واقعا همینه، دین غیر از محبت چیزی نیست. محبت کی؟ محبت خدا، محبت اولیاء خدا. خب چطوری؟ نشانه محبت چیه؟ اتباع. اتباع از چی؟ سیره، سیره اولیاء الله. سیره اولیاء الله چی بوده؟ همین قرآن بوده، کان خلق و حال قرآن. فهمیدم،
ببخشید.
مثلا حضرت که جا می فرماید هر کس یه کسی رو یا یه گروه دیگه ای رو تکفیر بکند، حالا حضرت علی امام صادق دقیقا خاطرم نیست، هر کس بگه تو مثلا کافری، هر کس به یه نفر دیگه بگه ایشون کافره، یا یه گروه به یه گروه دیگه بگه اونا کافرن، خب یکی از این دوتا کافره. شنیدید حتما این حدیثه؟ دو نفر باشه یکی دیگری رو تکفیر بکنه، حتما یکی از این دوتا کافره.
درست.
خب کدومش کافره؟ کدومش کافره؟ پیامبر اکرم. خب کدومش کافره؟ اونه که تکفیر کرده دیگه، چون اونه که تکفیر شده که معلوم نیست کافره، بله؟ ممکنه باشه ممکنه نباشه، اما اونه که تکفیر کرده حتما کافره. یه چنین چیزی من یادم نمیدونم حالا درست نه
مدن حدیث من قال اخیه یا کافر
منهای وردیه یا کافر برادر مسلمانش روی کافر فقط با عبهی احد و هما یعنی عنوان کافر بالاخره بر یکی از این دوتا تطبیق میکنه با عبهی احد و هما یعنی رجع عبهی احد یعنی ایشون قطعاً کافر وقتی این قدیده پیش میآید یک فرد مسلمان به برادر مسلمان کافر یکیشون قطعاً کافر امکان فکان و ادا فقوبه اگر اون کسی که این شخص بهش گفته یا کافر واقعا کافر باشه خب همون کافر ولی اگر اون کافر نباشد واقعا این گوینده یا کافر فقوبه خودش هم
من قاده لفیه یا کافر
و از باعده یا حد هما امکان فکانم و ادا فقوبه
با همزه است
با یعنی رجل یعنی این کافری که گفته به دخلی یا بر خودش تطبیق میشه یا بر اون طرف اگر اون طرفی که ایشون بهش گفته کافر واقعا کافر باشه مکان خود اون کافر ولی اگر اون کافر نباشه و این شخص بهش گفته باشه کافر خود این شخص گوینده یا کافر خوبه تعیین نخ در جامعه پیامبر اکرم
خب این نشون میده بعض کفر یه چیز خیلی حساسیه چیز خیلی گستردهیه و امثال من با معیارهای بشری خودم نمیتونم تشخیص بدم خدا باید به من یاد بده که کفر چیه و کافر کیه خدا کجا یاد میده تو قرآن یاد میده
با تشکر از جمعه ساکت تدوانی سایده من درستیم با یه چیش بسوی همی کنم برای جایی که ساره این دارتی یه احسن این در دارین هم درمون بگیم این که مجادله با احسن کتاب کردن احسن باشه میگه چی در سوان که این در دارین هم درمون بگیم چه ارتباطی که هستن مجادله با احسن کتاب
بله آیه 64 بود
بله یا چه بشه چه بشه
بله فرمودید مجادله
احسن با اهل کتاب و چگونه تعریف
و خودو یعنی در واقع به قول مفسران واقع تفسیری است دیگه و قولو آمنا نزدیک کنم فقولو آمنا بالذی انزل الینا و انزل الیکم و الهنا و الهکم و ما نحن له مسلمون در واقع همون گفتمان اسلام دیگه همون اسلمتم اسلمتم آیا شما این روی کرده تو این گفتمانتون گفتمان سلامتیه سلم سلامتیه صلح میباره و نمیباره صلح از این گفتمانتان فرو میریزه که معلومه دیگه میریزه یا نه ترجم کنیم و قولو این قولوها رو ما اگه دنبال بکنیم میشه مجادله هست قول فقر قولو شکل
شکره پایین پایین این مجادله لازمی هست غیر از این چیزی نگید
جواب
نمیدید خارج از این بخواهید بحث کنید مجادله کنید با اهل کتاب به نتی احسن نیستن
جواب نمیدید
به همین اتفاق خود آمون مدلت اون بلینه نا اون بلینه کن و الاغنا و الاغنا باهر احنا را اون مسلم
نتیجه
بعد هرچی باشه که به نتی احسن نیست
نتیجه مثلا مهم نیست فاین اسلام و فقط با این تبلیم فنم علیکل بلا نباید دنبال نتیجه بود دنبال خوبه ها اما خب نباید اصرار داشت
با اهل کتاب مجادله کردیم مگر به بهترش و خردش خود را به زور در مگر اسم زور کرده ازش
ظاهرا با اونها حتی بلتی احسن هم نمیشه مجادله کرد بده
میتونه یه منحسی هم باشه یه منحسی میتونه
چون کسی از در ظلم اگه بر بیاد دیگه واقعا نمیشه دیگه کارش کرد
لایق حتی همین مجادله بلدی احسن هم نیست نشبه یه الا رو الای اصلی بگیریم یعنی الا رو من در معنی اصلی بگیریم چند تا الا در قرآن داریم که به معنی غیر حتی و به معنی بعد اینجا یعنی حتی با کسانی که زدن رو نمیدن حتی با اونهایی که مشخصن اهل کتاب ظالم هستن در نام ظلم هستن شما هستن بازن شما حسابشون رو جدا نکنید بگید که دیگه با اینا باید از علتیه احسن گذشت و جدال به غیر علتیه احسن کرد علت از این در آمون حتی اهل کتابی هم که اهل ظلم هستن ظالم هستن نسبت به مستشین بازم شما رعایت بکنید برای فکر کجا رو در اهل کتاب ظالم علتیه احسن و مکان رو یک باشه حتی در برابر اونهایشون که بسا به ذهنتون دوستی که دیگه اینا رو که نمیشه باشون به لطیقه هستن و مجادله کرد باز هم میتون برای یا اصلا مجادله نکنیم که یکی از بیانهای لطیقه هستن هم همین خیلی وقتا رعایت و لطیقه و لطیقه کار الله به لطیقه هستن ممتنی میشه به اینکه اصلا جدال نشن اگر بررسی بشه در موقعیت که چگونه مجادله کنیم که بلدتی اصلا باشه انقدر این بررسی دانه بده کنیم که ببینیم به هیچ نحوی جواب نمیده ما بخواهیم هم مجادله کنیم هم بلدتی اصلا باشه چه بس ها این نتیجه رسی در خیلی از موارد که مجادله بلدتی اصلا یعنی جدال نکردن یعنی کاملا مجادله با اهل کتاب خصوصی آقای یهود نصارا رو ترک کردن در مباهد بعد در اوجش یعنی این چاره هم نباشه به مباهد خرد بشه نباشه ادامه یه مجاهده بسید چه بالاخره بین ها بودم ما به کسانی که نمایندگان اسلام هستن در زمان خود ما گفتیده این همون عمل یکی از شکل‌های عمل به رضو برنیت کار دارندتی هستن ما در همین تاریخ انقلاب ملاحظه‌های علما و مسئولین و بزرگان دینمون بزرگان دینمون رو در ارتباط با اهل کتاب داشتیم روزهای اخیر هم داشتیم چند سال قبل شاگردان سوره یاسین رو داشتیم که با مشکل مسیحی که اومده بود برخورد زیبایی کردن استقبال کردن مهمان کردن شخص و برخواست داشتن گفتگو داشتن با هم برخواست چای خوردن چه در همین روزهای اخیر هم اتفاق ریاست جمهوری که روحانی هم هستن و دو تا زمان در مورد هم به عنوان یک تجربه دینی هم به عنوان یک تجربه سیاسی با ملاقات کردن خود همین ولایت جادو و در کتاب بلدی هست یعنی اینکه با هم برخورد بکنیم سلام علیک بکنیم بشینیم گفتگو بکنیم و مجادله نکنیم چون بچه هم مجادله نکردن خودش بهترین شیوه برای عمل کردن به این آزمانوزه و
Thank you.
دست سوال نیست در بسید رسید دوم ادامه وست چرکوندن وست توضیح دادن سال کردن بررسی کردن قسمت های مختلف وست نشست کردن در بارش صحبت کردن
یه دست اینا هستن در برابر قرآن، یه دست هم راسخون فی العلم هستن. خب راست کنه فعلا کی هستن؟ کسایی هستن که قلبشون ضعیف نداره، همون بس حنیف و مسلم که داشتیم همونه، یعنی تمایل خاصی ندارن، گرایش خاصی ندارن و انحراف خاصی ندارن، بلکه حالت ایمان دارن در برابر قرآن. یکی حالت ایمانه و یکی هم حالت ظلمه که در اون آیه شفا مطرح شده که به منزل و من القرآن ما هو شفا رحمت للمؤمنین، مؤمنین شفا رحمت میگیرن از قرآن چون ایمان دارن. حالا اینکه ایمان به قرآن چیه؟ این بمانه. در مقابلش چی هستن؟ در مقابل ایمان به قرآن چی رو داریم؟ ظلم به قرآن. ولا یزید الظالمین الا خسارا. و ظالمان، کسایی که در جبال قرآن ظالم هستن، غیر از خسران چی نمیگیرن. حالا در این آیه هم همین مسئله به نوعی دیگه مطرح شده. یه دیگه هستن راسخون در علم، قول راسخون در علم، منطقشون منطق ایمان، یعنی در برابر قرآن ایمان دارن، به خاطر این ایمان از قرآن استفاده میکنن، شفا و رحمت میگیرن. نقطه مقابل اینها الذین فی قلوبهم زیغ هستند که به جای شفا و هدایت اینها غیر از خسران قرآن هیچی نمیگیرن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه حالت ایمان ندارن، یعنی محتاج نیستن، مؤمنانه سراغ قرآن نمیرن، با فقر و نیاز سراغ قرآن نمیرن، بلکه میرن بالا سر قرآن ایستادن، یعنی قرآن در واقع محکوم این هاست و اینا حاکمن و میگن که خب چکارشون کنیم، این آیه رو به کجا بکشونیم، اینو به کجا بزنیم، برای این مثلا هدفمون کدوم آیه رو بگیریم، چکارش کنیم، به کجا حملش کنیم. باید تبعون ما تشابه هم اینو ابتقال فتنه، دنبال فتنه جویی هستن، یعنی با آیاتی که اومده فتنه ها رو کلن به زداید، همون آیات را بستر فتنه می کنن.
یعنی شما مستقیم فرمایید که انسان این کبر و غرورش وارد ظلم به قرآن میشه، از ظلم به قرآن وارد متشابهات میشه و از اونجا هم قرآن تلاوت میکنه ولی جهنم هم میره. من اینو فهمیدم درست فهمیدم؟
خود قرآن بله، به نوعی بله، خود قرآن بستر فتنه جویی میشه. قرآنی که اومده فتنه ها رو رفع کنه خودش میشه. الان خب خیلی از مباحثی که در رابطه با قرآن عنوان میشه همش بستر فتنه است دیگه. همین اخیرا من یه فیلمی رو دیدم که اون داعشیه برای اون کورسش رو گرفته سر این بند خدا و آیه قرآن رو میخونه و این تعود و نعود بعد میزنه مغز شما تلاشه و این تعود و نعود ابتغال فتنته و ابتغال تعبیده. اما اون یکی چی؟ اون یکی سراغ قرآن میره، شفا و رحمت، یعنی پایین هست قرآن، زیر آسمان قرآن هست، قرآن بالاست، این پایین، اونو میباراند بر سرش. من نزل رو یعنی میبارانیم آسمان رو، یعنی قرآن رو اصلا به عنوان آسمان داره میبینه، این یکی قرآن رو به عنوان زمین داره میبینه که خودش روی آن استاده بر کار دلش بکنه. خیلی باید
سوال قدیمی هم نمایی به تو مدرس بسند و کارهای کنسان که بیده امروز که ایسان خود جواب میمونی در پتش رو
سوال جدید دارم شما. چون یه سوال که خیلی از موقع داشتین از قیم که آقا تکلیم اون انسان هایی که خیلی خیلی دورتر از حالا کشور جزیره عربستان و ایران و عراق و این کشورهایی که حالا اسلام توشون بیشتر بوده یا حتی بعد کشور اروپایی بود، اونهایی که خیلی خیلی جای دوری بودن و اسلام بهشون نزدی و دین نزدی و حتی دین هایی دیگه بهشون نزدی و بی دین هم به عبارت یا چیزن، شاید برای من سوال که آقا اونها به حال پیش خودا در آینده معاد چه جایی به من داشت، آیا حوزشون موجه هست یا باید برم تلاش کنم تا حوز با این اصل اسلام و اصل جدید رو برای کنم یاد اونهایی که پیشرفته شده و افراد میتونم دیگه برسم به اون دین اونها یا اسلام یا نه دیگه دیگه در حال موحد بشن انسان بشن در دلیل چه قرار بدن همین پرچم رو اونها تکلیفشون چیه؟ بالا مرتبه که حالا تا حدود زیادی آقا اینها هم اگه واقعا در مسئله رو این قرار بگیرن با خدا نزدیک بشن تفاوت نداشته باشن یه سهمی از اون ایمان رو خواهند داشت و برای زن بهشون قرار ببینن، اما از این طرف اون تلاشی که افراد باید بکنن در واقع برسن به اون دین واحد یا دین اسلام که ما میگیم یا همین اسلام معنیه بود که آقا تفسیرشون فهمیده بود در بروتون تفریه رای کردی به این معنی باز من برم سر سوال هم مونده فکرام مونده که روایت های کاری گفته شده در حقیقت این روایت پیدا نیست، من یک خودم ها رسا تفسیر در احضا در تدین گفتن که آقا مزدهی مثلا برفض رو به هشات مقصد هم برام این برفض خیلی چیز نیست داره یا دعایی نیست که بگم من اگر بخواهم با سر رو بشم به هشت نهایی رو بهش بیرسم و دوست دارم بهش بیرسم و درجه یه قرار بگیرم که من ما به نام نارده خود من هم که هسته میدونم خوشبختانه هم تحصیل رو نبوده زیاد بودم خواهد که خدا از من رو از اشارا در بودون و جایگان رو بودم میشه اون شبا شدا خود رو بودون جایگان میده، اما اینکه به افراد گفته شده که بیز نه نمان دادن که آقا افراد اونهایی که مسلمان بیستن و دین اسلام رو قبول نکردن یا هنوز همشن به افراد جایگاهی که درش قرار میگیرن اون دنیا جایگاه یقینا خیلی خیلی پایین تر از مسلمان ها و دین آخر خداوند که بهش میگن آقا اسلام و پیامبر پیامبرش هست صلوات الله علیه. این آقای مولوی من اونا شما هم اسلام برخورد کردید با روایات حدیثی یا همین آموزه‌هایی که برای بچگی ما گفته شده که آقا این دین آخر دین خلق مثلا رسول این ملاک خواهد بود تا زمانی که اگه این نبوده نداشته هر دین زمان خودش کامل بود هر دین جدید اومد افراد بازم هم اون بگردن و اون دین کامل خواهد میشه دیگه.
من بعد ما جا همول علم من بعد ما جا همول علم اگر این علم بهش برسه و ببینه حقانیت رو ببینه بعد فعلا ما جا هم ما عرفو کفرو به چیزی که به هر حال میدونستم میشناختم کفرو به این کار کردن و بعد اینها بسر مناد و لجاجت و تعبیر قرآن شقاق هر کی از در شقاق وارد بشه با اسلام خب اینجا باز این اصطلاحی اسلام هم اصلا منظور نیست، اصلا هر حق دیگری کسی از در شقاق با یک حق و حقیقت برخورد بکنه خب محکوم فتنه جوه، توجه میفهمید؟ حالا چه در برابر اسلام چه در برابر هر حق دیگه حقانیتش رو بدونه اما انکار کنه مشاقه کنه شاخ به شاخ بشه لجاجت بکنه محکومه. اما خود اینجا یه سوال بشه میاد که خب حالا خود اسلام به معنای همین مصطلح جایگاه این اسلام چیه؟ حالا برای سوال بسیار اساسی که جناب استاد انشاءالله توضیح میدن من چیزی که ذهنم میرسه اینه که بعد یه نفر وارد اسلام بشه یعنی از نگاه قرآن در باره با معیار قرآن با میزان قرآن زندگی بکنه برحال زمین تا آسمان با ادیان دیگه فرق میکنه در همین دنیا، یک نشانش همین نگاهی است که الان برهان به من داده، به ما داده. حالا این نگاهی که ما داریم هیچ کس به هیچ کس نداره. این نگاه فقط در پرتو قرآن حاصل میشه. این اسلام که اسلام به معنی قرآن، این قرآنی که همه ادیان رو به رسمیت میشناسه. الان ادیان ما رو به رسمیت نمیشناسن، هیچ یک از ادیان ما رو به رسمیت نمیشناسن، چه بسا خیلی از اینا ما رو اهل آتش میدونن. بله، الان چه بسا مسیحیت ما رو اهل نجات نمیدونه. خب اما ما اونا رو اهل نجات میدونیم. این خیلی دید راقی هست. ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، یه صابئین حتی میره سراغ صابئین، اینا که اصلا برحال معلوم نیست کی هستن، یعنی بحثه که برحال کیه، این کسایی که برحال اختلاف هست که کی هستن، حتی اونا رو هم میتره من آمنه بالله و الیوم الاخر فلهم اجرهم به عمل صالح هم فلهم اجرهم این داره به عمل آخر کنه لیم الاخر یعظم. این دید رو قرآن به من میده. یه نفر از نگاه قرآن نگاه بکنه میره به جایی میرسه که خلاصه هستن قابل مقایسه با نگاه های دیگه نیست. اما خب نگاه های دیگه رو بران نفنه، هر کس در هر دینی که هست من آمنه بالله و الیوم الاخر از در شقاقم وارد نشه فله هم اجرم اجرش هست. اما خب اون جایی که باید برسه یا میرسه یا نمیرسه، قطعا خب نمیرسه. اون جایی که اسلام آدم رو میرسونه، قرآن میرسونه، قطعا در سایر ادیان نمیشه. اما خب اهل نجات میشه، ارزش محفوظه، کفران نمیشه. اون سوالی هم که فرمودید اول که به هر حال تفسیر اینا چیه و تکلیفشون چیه و اینا، هیچ تفسیری ندارن. عرض کردیم اول هم کانه ناس امت هم واحده هستن، به خیلی از مردم هیچ دینی نرسیده بود، در این حال دین داشتن، دینشون هم اسلام، یعنی با صلح و صفا و آرامش داشتن زندگیشون رو میکردن که خلاصه اختلاف مطرح شد. بنابراین یه جایی اگه پیامبری نیومده خب حتما تعبیر استاد لزومی نداشته بشه دیگه. بله خب و لیس الانسان الا ما سعى من بعد ما جاءهم العلم لا يكلف الله نفسا الا وسعها، اندازه وسع دیگه، هر کی پامش بیش برفش بیش.
باش راست دوستان این که تعبیر انسان ها خوبصور و صفا زندگی میکنن تا قرار فرد اینجا خوابی و در من یاده سوری باقا بودم اونجا که میفرمید و از آب و مشکل ما از آب و مشکل من از صاحب و صاحب و صاحب و بلای که مبارد و جنرد نهیم کل در این در آده و قریب رو میدن آخر سور صفا فکر کنم به ذهنم نیست
یعنی معید بحثه؟
بله معید بحثه.
نه
این که شما میفهمید همش همگی قبل از اینکه دین بیاد همگی تو صلح و صفا زندگی میکرد.
نه صلح و صفا به این معنا نه که نه به این معنا نه که همه اونها اهل نجات، نه در همه دوران ها از اول تا آخر به حال اکثر مردم اهل اکثرون لا یعقلون اکثرون خیشم اکثرون کنند در همه دوران ها، چه حالا انبیایی باشه چه نباشه، در همه دوران ها به هر حال تک و توک آدم ها به قلیل و من عبادی شد در همه دوران ها
قبل رسول
سلطه هم طبق به هر حال توضیحی که جناب استاد دادن، سله به معنی جمع کثیر نیست. سله هم دقیقا به معنی همون قلیله. حالا اونجا از باب تنوع بیان بوده چی بوده، قرآن قرآن سله بوده، ولی سله در لغت به معنی قلیله. از باب تنوع بیان بود ظاهرا، چه بسا قلیل تر از قلیلن باشه، چون صاحب اون برقون
بند خداشوی نفهمید. و دوستان یه سوال از شما داشت در دو بحث، اینکه فرمودیم ما بحثمون ان دین الله اسلام بر وظیفه ارکان ما که شیعه هستیم تشکیل تمدن جهانی اسلامی آقای آن زمانه، اینکه فرقه فرقه نشیم ارتباطش با ان دین الله اسلام چیه میشه برای ما بیشتر رابطهش با تشکیل جهانی تشکیل تمدن جهانی اسلامی آقای آن زمانه که وظیفه ماست فعلا تا ظهور آخر زمان، ارتباطش با ان دین الله اسلام چیه؟
یعنی ارتباط مسئله مهدویت با
هر دیگه تشکیل تمدن حکومت آقای رفیع‌الله زمان با ارتباطش با این دین این الله اسلام چی هست؟ چه رو برمون؟
خب حکومت حضرت امام زمان در واقع تمثل همین اسلام دیگه، تمثل همین اسلامی که ما موظف هستیم قبل از ظهور اون حضرت در این راستا کام برداریم و موجبات و تفرقه رو فراهم نکنیم. و جالبی که من دقت میکردم در هیچ جای قرآن امر به وحدت نشده، یه آیه بیاد بگه آقا متحد بشه، عوضش مکرر که اینجا چند مورد رو ما دیدیم مکررن دعوت شدیم که تفرقه نداشته باشید، متفرق نشید، نه اینکه مردم بیاید متحد بشید. این کسان معنایی هم نداره، معنای درستی نداره متحد شدن، و نمیتونیم واقعا، انسان ها نمیتونن متحد بشن، مسلمان ها نمیتونن متحد بشن، اما میتونن متفرق نشن. وظیفه که ما داریم اینه که این فرق بازی ها رو رها کنیم تا به این سلم وارد بشیم. وارد این سلم که بشیم در واقع به حکومت امام زمان نزدیک میشیم، زمینه فراهمتر میشه و حکومت امام زمان هم چیزی نیست همین غیر از همین اسلام. ایشون میاد اسلام رو برپا میکنه، یعنی سلم و سلامتی و صفا، البته بنابر تقدیری که خداوند داره. اما خب اون موقع دیگه ما به قول معروف دیگه برای ما دیگه هنری نیست، برای امام زمان هنره، برای ما هنری نیست. برای ما کی هنره؟ وقتی که قبل از ظهور امام زمان، یعنی همه چی قبل از اون لحظه است، بعد از آن دیگه برای ما دیگه هنری نیست که مسلم باشیم. قبل از اون لحظه ما وارد اسلام بشیم، سلم و صفا رو حاکم بکنیم، این هنر.
البته بر اساس یک حدیث سوالم رو ترک کردم، به خاطر اینکه حدیث هست قرار مقصود میفرماید که یه قومی میان که زمین ساز تشکیل حکومت تمدن اسلامی آقای اون زمان میشن بر اون اساس.
خب اون قوم به معنی یه تشخص خاص نیست، توجه بفرمایید، همین مثال میوه ها که عرض کردم ها، تشخص خاصی نیست. بله یه عده‌ای برحال اهل اسلام هستن، دنبال اسلام سلم و سلامتی و صلح و صفا اینا هستن، یه عده‌ای همیشه از تفرقه نه میکنن، از تفرقه دور میشن، دوری میکنن، اینها زمین ساز ظهور اسلام هست. بله شکی نیست. دوستان ببخشید، من دوباره تذکر این مطلب رو لازم میدونم که من صرفا برای پاسخ به اینجا ننشستم که سرولان سوال بکنم و من پاسخ بدم. هر مطلبی که دارید بفرمایید و هر کسی از دوستان پاسخی به ذهنشون میرسه بفرمایید.
سوال سوالی که شده یه حدیث رو بودن مثل پیامبر هستش که آخرش اسلام بودن افتاد رو برده میشه و اونی که اجتماع جماعت باش هستن اون دست داری میاره عملا یعنی شیعه که ما داری بهش برده اون نیسته چون اون بیشتر این جمعیتی که مسلمان بهش برده بودن شیعه نیسته.
نه منظور از جماعت یعنی مردم توجه میکنیم، منظور از جماعت یعنی هم از شیعه ها ممکنه هم از دسته دانه های سید چند نفر پیدا میشن که اهل نجات میشن، هم از اون یکی دسته، هم از شیعه ها چند نفر پیدا میشن که اهل نجات هستن. چرا؟ چون دنبال تفرقه جویی نیستن. هم از سنی ها افرادی هستن که اهل نجات هستن چون دنبال تفرقه جویی نیستن، دنبال اشتراکات، دنبال ربنا و ربکم و لنا اعمالنا و لکم اعمالکم. این در واقع از همه گروه ها، از همه دسته ها، از مسیحیان، از یهودیان، آدم هایی هستن که آدم های درست و حسابی هستن، به قول معروف آدم های سنگین هستن، آدم های خیال باف نیستن، آدم های راستین هستن. اینها به هر حال زمین ساز هستن، اینها اهل نجات، نجاتشون هم همین الان نجاتش همین الان قابل مشاهده است دیگه. ببینید الان من ها به درونم نگاه میکنم، همش آتش، همش این شبکه های آنچنانی رو حتما ملاحظه میفرمایید دیگه، شیعه و سنی اینا. یه وقتی باز میکنید یه آتش داره موج میزن، این اونو فش میده، اون اونو فش، آتش همینه دیگه. حالا این آقا انتظار داشته باشه بره وارد بهشتی بشه که فراهم و ریحان و جنت و نعیم، وارد رو و ریحان بشه، بهشتی که به تعبیر استاد لا یسمعون، تعبیر قرآن لا یسمعون فیها لغوا ولا تعظیما الا قیلا سلاما سلام. طرف صبح تا شب مشغول دریوری گفتن یا آوری گفتن، بعد این آقا انتظار داشته باشه وارد بهشتی بشه که لا یسمعون فیها لغوا ولا تعظیما، امکان نداره. فلن یقبلمه، لن یقبلمه، و من یبتغ غیر الاسلام دینه فلن یقبلمه، امکان نداره اصلا ازش پذیرفته بشه. امکان نداره یعنی چی؟ یعنی سنخیتی نداره اصلا. سنخ این با آتیشه، بیشتر با آتش هم سنخه تا روح و ریحان و نعمتهای بهشت. همینجا بنابراین من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما، اینجا همش بزن بکش، همش آتش، خب اونجا هم همینه دیگه. اگه واقعا این طوریه این جنگ تا آخر میخواد ادامه پیدا بکنه، خب پس برای چی دیگه؟ ظهور دیگه برای چیه؟ ظهور امام زمان برای چیه؟ اگه بناس تا آخر ادامه پیدا بکنه،
خب یه چیزی که ما از بچگی شنیدیم میاد یه جنگ ایران یک جنگ بپا میشه بعد یه تموم میشه، بعد بعدش قرار همیشه تموم بشه.
بله دیگه، بعدش بله، بعدش سلم و صفا حاکم میشه تا قیامت، ظاهرا فاصله زیادی هم تا قیامت نداره. بله منتها خب ظاهرا دیگه جبریه، مسئله یه جورای جبریه و کسی نمیتونه از اسلام خارج بشه، یعنی وارد اون آتش های آنچنانی بشه، آتش افروزی های آنچنانی بکنه، کسی نمیتونه، این توان رو نداره. ناچار به هر حال تسلیم میخواد بشه و این تسلیم هنری نیست، هنری نیست، هنر قبل از اون لحظه، زمانی که اراده ها همه سر جای خود هست و اختیار هست.
من فقط دفعه حسن کنم گرد ای باش ما هم سبده که از کشم فهمیدن یه تبدیلی به مذاکر یه اصلا مذاکر و قضیان اینه اگه نقطه قوت پیانبر اکتون شد که آقا تشنه که به دیگران رو بکوبه به یه باش کنم آقستین چون رو اشکال داده چون این دیگی واقعا به نقطه قوت و درست من کردن و قشنگ من کردن هم سیره خودش، نشوه خودش، آموزهای خوش آمدی کرد. چون از تقضی علیه السلام و سایر عدیب واقعا این کار کردن، یعنی هیچ وقت اینقدر اختلاف کردن که مفهوم تو بستن شرکای ماخری کارو بستی رسانو کنیم شروع کنن، اینقدر بود از سفانه این فرزن به تخریب دیگران و عدیان دیگه مذاهب دیگه و این متاسفانه چقدر ضرر داره خود همین دین که آقا بذاره اکنه که استفاده میگن دین با کامنتر اسلام یا مذهب شیعه یا یکی حالا سایر مذاهب این نتیجه زرد میزنن به خودشون و حواظشون نیست متاسفانه با این عمل کرد و با این گونه پرداختن و مسئله چیزی که با هم تو اسلام اینجور نبودی من نشد این مواجهه کنم به ذهن خودم متراز کنم به روایات به سیره بودم با هم تو سیره که با رکم سال طور دردائی و احلوی کنم اسلام حتی مثلا از تعلیم من خودم خیلی جواب بیم یه محضر این چهی با من در مواجهه با سایر خودت با در زمان خودش اینجوری که الان ما شیعه‌های داغ عمل می‌کنیم یه سری افراد مطلب‌ها اینجا خلاص ما چنانی که بیدن و این چقدر ضربه زده تو زندگی اون اصل خود ما تو این زمان ها به همین وقتی که میتونستیم داشته باشیم مثلا در وقت یاد به حالا وقت مهمان اکرامی داشت اما تفرق به یه اونه تفرقه ایجاد کردیم یعنی زده کردیم و این چه ضربه داده ضربه به اصل خودمون زده این خودمون خراب کردیم یعنی اسلامی که ما اعتقاد داریم اسلام اسلام ما بوده اسلام بوده و الان به معنی قبلی داره میگم نه معنی که قرار بودش فتح شد ما بزرگترین ظلم در حق این اسلام نهایی کردیم که خواستیم غیر اسلامی به معنی خودمون رو اونا که فکر می‌کردیم مسلمان نیستن شیعه نیستن شیعه دوازدهم نیستن اونها رو هی تخریب کردیم چیزی که واقعا ما می‌بینیم تو سوریه اولیاء الله و اهل بیت واقعا نبوده اگر ما اسلام رو به معنی واقعی خوب عمل می‌کردیم قشنگ عمل می‌کردیم بودنش رو آرام بودنش رو ملایم بودنش رو زیبا بودنش رو هم میکرد این خودش بزرگترین شیعه تبلیغ رو در جهان و آرامشش بیزید به همه خود بودنش بیزید به همه و این خودش بزرگترین شیعه جز افراد
کرد
متاسفانه اینجا من نکردیم الان باز همچنان
دومزان در رابطه با
تلویزیون اینجا اونجا ماخاره شبکه هایی که من نمیدونم به کجا خواهد برسن اصلا هم کنم که آقای شرک کنه که اینها من ایده خودشون واقعا چیزی که فکر من اسلام بوده دیدن هم برای اونهای نه اقوال دست دیگران هستن که واقعا این هم به ضرور سر خود دین و مرکم و شکر
در رابطه با حضرت علی سیره اصلی حضرت علی رو من فکر میکنم تو اون 25 سال باید شناخت. ما بیشتر از اون میکنیم تو اون 4 ساله 4 ساله امامته اونا مرتبه خوبه اما خب در برابر اون 25 سال است حضرت علی رو اونجا باید شناخت چی کار کرد اینجا بله به یتیم و اینا میرسید و فلان در خیبر و اونا بله اون 25 سال حضرت 25 سالی که اسمش رو گذاشتیم خانه نشینی بزرگترین واقعا تهمتی که میشه زد و حضرت علی همین عبارت خانه نشینی تو اون 25 سال اسلام 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 سلام سلام باید اینا رو رفت استخراج کرد
شما نکرد
بله چه ها نکرد که دیگه چند این برابر اونا میشه بله 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 بله
استاد این اندادین اندادها اسلام من این که فرمیدم همون نمیم درست فرمیدم خیلی کم فرمیدم شما فرمیدین که نمیادی که خدا برمده اندالله اسلام این اندالله یعنی این که انسان در نظر داشته باشه که این رب منه این خدای منه و انسان با این روحیت خدا رو تصدیق بکنه و با این تصدیق خدا زندگی بکنه افتار رو خوش رو از خودش نشون بده و رشد بکنه که انسان شایسته اعتماد خدا بشه خدا بهش اعتماد بکنه که فرمودین که این شایسته اعتماد بشه که بعضی ها یه دینا رو برگردونن بعضی ها یه موقعی رو برند نگردونن بحث اعتماد میشوند و اینکه با اون خضوعش و با اون رشدش به وقت رو به حبل الله جمعی آبلا تفرد به اون چنگ بزنید بهتره شما بهتر از این گفتید ما اون رو اتمن شدید
بعد همینه دیگه بعد عبارت دیگر است تسلیم مثلا بعد و تسلیم و عبد الله جمعی و لا سفر
مطلب سوالی که زادنه صحبت ها بیشتر ترجمه کرده اگه ما مطالبه تبدیلی که از قرآن بیشتر آشنا شدیم اسلام رو در واقع وجه اشتراک پیروان راستین قرآن و سایر پیروان راستین سایر کتب و مکاتب الهی و آسمانی در نظر بگیریم این سوالم راجع به تفاوت اینها یعنی تفاوت پیروان راستین قرآن و نه پیروان اصطلاح میشه با پیروان راستین مکاتب الهی دیگه در چیه و ما در واقع چگونه باید این تفاوت رو ببینیم که از دایره اسلام خارج نشه
حس کردم برحال مسئله مربوط میشه به فضل عظیم خدا که برحال خدا به امت اسلام فضل عظیم عنایت کرده و ان فضل بید الله ذلک فضل الله یعطیه من یشاء و ان فضل بید الله فضل عظیمه یک فضل بسیار عظیم بسیار بسیار عظیم بسیار عظیمه من نمیدونم اینا به همین جوری ما باید یاد گرفتیم تکرار کنیم خب مسئله فرق از آسمان تا زمینه به نوعی چون اولا که ما اصلا ادیان دیگه اصلا به قول معروف نداریم الان داریم ما خب نداریم چون هیچ دینی الان ادعای آسمانی بودن الان نداره غیر از اسلام هیچ کتابی ببخشید هیچ کتابی الان مدعی آسمانی بودن نیست حتی کتاب تورات انجیل الان هست البته اینا قرآن ها اینا تورات انجیل نیست تورات و انجیل فعلی هم حتی مدعی آسمانی بودن نیست خودشون ادعا میکنن خودشون اعتراف میکنن که این برحال چیزاییست که بعدا مفسران نوشتن رو تدوین کردن فقط این قرآنه که الان ادعا داره که من آسمانی هم خب به عنوان کتاب یه کتاب کامل که ادعا بکنه من آسمانی هستم غیر از قرآن الان ما چیز دیگه نداریم حتی پیروانشون هم به نوعی معترف هستن بازم فهمید بنابراین این از یک جهت شما الان غیر از قرآن هیچ کتابی مدعی آسمانی بودن نه اما الان این مسئله رو فرای این مسئله در تعالیم خود قرآن که وارد میشیم، خود دیگه آدم باید ببینه دیگه، این فرض رو باید ببینه، این تفاوت‌ها رو هم ببینه. تا نبینه انسان متوجه نمیشه. مسئله قبول کردنی نیست که من بگم برای یک مسلمان فرقش اینقدره و یک مسیحی مثلا این شکلی، یک مسلمان این شکلی. یک مسلمان باید در پرتو قرآن ببینه که چه فرقی با اونای دیگه داره. به عنوان مثال الان کسی این آیه رو داشته باشه و کسی نداشته باشه، چه فرقی داره؟ الان من این آیه رو دارم، مردم ندارم. من آیه فمن یعمل مثقال ذره خیره رو دارم، دیگران ندارم. خب یه نفر این آیه رو داشته باشه با یه نفر که نداره چه فرقی داره؟ همون فرق اسلام و مسیحیت، فرق اسلام و یهودیت. یه شخصی سوره مثلا ناس رو داشته باشه با یه شخصی که این سوره رو نداشته باشه، این دوتا چه فرقی داره؟ اینی که داره به کجاها میتونه با اون سوره برسه و اونی که نداره محروم میشه از اون جاها. اینا رو آدم باید خلاصه ببینه. حالا یه نفر مدعی میشه نه، این سوره ناس رو اونا هم دارن، خود سوره ناس هیچ موضوعیتی نداره، هیچ نقشی نداره، محتواش اونجا هم هستش، اینا هم دارن. خب این یه بحث دیگه. اینجا دیگه واقعا هیچ فرقی نیست، هر کس فرق دنبال فضایل اخلاقی اینا باشه، خب جلوتره، چه مسلمان باشه چه غیر مسلمان باشه. اما وقتی به سوره ناس، سوره فلق، یکی موضوعیت بدیم و این سوره ها رو، الفاظ این سوره ها رو سکوی پرتاب بدانیم، اون موقع دیگه واقعا قابل مقایسه نمیشه. یک مسلمان چیزایی داره که دیگران ندارن، به جاهایی میتونه برسه که دیگران نمیتونن برسن، اما بله دیگران به نجات میتونن برسن، به سعادت میتونن برسن، به فلاح میتونن برسن. اما اونجایی که یک مسلمان میتونه برسه در پرتو فضل عظیم خدا، فضل یعنی اضافه دیگه، لا یعلم اهل الکتاب لا یقدرو علا شیء من فضل الله ان الفضل بيد الله.
این در پایه ان الله الاسلام قرآن برمزن بر این سوال کنم که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودن که حالا خوب بذاریم. من داشتم فکر میکردم فرمودن که ان الدین عند الله الاسلام و مختلف الذین اوتوا الکتاب، چرا تو ادامه خداوند نفرمودن ان الدین عند الله الاسلام؟ حالا بذاریم و مختلفه بفرمایم و واجتمع الذین مثلا من اولیاء الله، چرا مد و مختلف الذین تاکید کردن؟
خب اجتماع همون اسلام دیگه، اجتماع رو قبلا گفت. یه ندین الله همین اسلامی که به تعبیر شما همون یک مؤلفش همون اجتماع جماعت، اونو گفت دیگه.
از مختلفه صحبت کرده، از مجتمعه صحبت نکرده.
صحبت از اون صحبت کنم این رو در آسیب شناسیه بسید در هم کرد، توجه کردن به این خدا به جایی پرداختن رشته ای از مطالب بردن در لارستان و پوستانی به سراغه اختماع برد، یعنی آسیب شناسی. چیزشون در اندوی این که در بخاری به این جواب کشون لحظه این که خدا انقدر آسیب شناسی مسئله مهم تر دونسته که کجای رفتن سراغ هر بیان مطالب دیگری بریم که باید مراقبت کردن این آسیب اختلاف که بتونه همه یا هر به شاق از دلت ها را از بین ببره. اون رو خوبی در جهات مختلف و بیانهای مختلف تحقیق کرد. همدلله بحث
انجام دکتر مرادی در این کارها متوجه به اینکه با وجود اینکه مدینه و بارستان واقعا آیش شاید کم نظیر از نظر چالشی بودن و برای عنوان یک کارگاه قرار دادن و در بارش یک کارگاه اجرا کردن بسیار قابل تحسین و جالس پاسخگذاری داره برای آیشون خیلی عالی بود. صحبت‌های شرطی اومدیم شاید حکمده مفید باشه. من عرض بکنم با تحکیل و مطالبی که جمهوری دستانی بودن ما همه درسته حد رسید به یه جاهایی دوست را مطلب باقی مونن با اونا مطلب این مسئله امتیاز مسلمانان نسبت به مسلمانان ساده دقیق آقای سعیدی هم که چگونه به هر دو مسئله ما توجه بکنیم، یعنی هم باور داشته باشیم که ما نسبت به ادیان دیگه امتیاز زیادی داریم. خود باره هم تاکید کردم آیاتش هم خوندم شاخصترین آیش هم آیه آخر سوره حدیده، چگونه همین مطلب رو واقف باشیم، باور داشته باشیم و هم در این حال گرفتار اون روحیه ای که یافت نصار بودن در آقای خون بودن هم نصارا تحتیلی و آقا بودن یا نورد بودن هم نصارا گرفتار اون روحیه نشد. جوابش در این حال واضحه، با این جواب خور به خاطر این خیلی واضح هم ندیه که شرایطی به ذهنه هم یا هم ولی حضورشون سر جاش هست و همونی که خود به خود جمع این دوتا به این هست که ما توجه کنیم به مسئله مشروط بودن که همیشه امتیازات مشروطه، این امتیازات مشروطه بارها در دعایات تحقیق کردم که عمل مطرح است و عاقبت مطرح است و الالله عاقبت رو عمومن در آیه سوره لقمان تحقیق کردم تصریح آقابان رو مطرح بودن و من احسن دینم من حسن و شاوی بحران محسن و من یسته بچه و لقا محسن فقط استمسه که به حربت رسا و الالدارا آقابت امور نگه داشتن شرط باید شخص بتونه این امتیازات رو نگه دارد. اگر امتیازات رو نگه دارد قطعا خواهد وقتی این مشروط بودن هم خود و خود این مانع از این چی دادن که اون حالا هوا قرار بود و هر ما خواهد بگه من خواهد بگه ما چنینیم من چنانم بگه از خدا من که اون شرط تحقق پیدا کند. از کجا معلوم که عاقبت هم من با چنین امتیازی بدونم به قول شما گفتم جمع کنم قضیه رو؟ این کافی بود آقای سعیدی؟ مطلب دیگه این که ما در بررسی مسئله بیشتر در جنب صحبت خودم بکنم که ما وقتی که بررسی میکنیم خیلی از بحث ها نیست همین بحث ادیان رو ادیان غربی دین اسلام امتیازات دین اسلام نسبت به ادیان غربی داره، یک بحث دیگری که معمولا با همه این بحث ها در می هست اون رو ازش قفلت داریم، طبیعی هم هست چون بحثمون اون نیست از اون بحث قفلت داریم. اون بحثی که خیلی جا مورد قفلت باید میشه بحث عالم برزخ، عالم برزخ متاسفانه اطلاعات نوع مسلمان ها و ما هم پیروان ادیان برخلاف بیان ها و مطالب عمیق و دقیقی که ما نمونش در قرآن کریم می‌بینیم و قطعا در تعالیم خود رو به ادیان گذشتن بوده از اشکال بزدن و هستیم در مسئله در عالم برزخ. اگر در دو سکر هم رو خود آدم برزخ خلاصه بشید به این حال هم چیه در کار چی هست عبارت هم این هست که عالم است که خداوند واسطه قرار داده بین عالم دنیا یعنی زندگی انسان در دنیا تا قیامت که قرار تکلیف همه چیز برای ابدیت روشن بشود و این عالم برزخ که اسمش هم روشه عالم برزخ یعنی فاصله نهایه یعنی گل تعبیر حدیثی از امام حسن عسکری در این حساب و سلام که منور و اهم برزخون الایام به مسئول برزنن که همسید کردن که یه پولیس که از این پول همه میگذرن با مرگ و میان روی این پول و از این پول همه میگذرن تا به قیامت برسن. ما از این پول از این عالم برزن برزنه برزن بسیار کمه قسمت قومده تحریر و واکر رو آدم برده تکامل انسان انسانی که در دنیا زندگی کرده همطور که به درست بیان کردن زادتهایی مثل بندلی سر انسان اللهم سعا زادتهایی مثل رایدت الله همسان اللهم سعا و آزمون بودن سر تا سر زندگی دنیا برای همه انسان ها اینا در جای خودش درست به اضافه این مطلب درست دیگر که بر اساس نوع زندگی که انسان ها کرده باشن با هر مرامی با هر دینی و اینجا اضافه کنیم حتی بدون دینی بدون مرامی بدون تغییر خاصی اینا به مناسبت نوع زندگی که کرده باشن و امتیازاتی که براشون به دست آمده باشه بر اثر نوع زندگیشون در دنیا و مطابق همون عرضشون همون دینشون همون دینشون ساوی دینشون را اینا وقتی آدم وارد آدم برزخ می شوند تناسب با اون زندگی دونشون وارد مرحله تکامل میشه. اون وارد مرحله تکاملی خداوند شبیه آنچه در آدم دنیا وجود داشته در آدم برزخ برای اونا رو وجود میاره اونا بتونن این تکامل ها رو داشته باشن. برای نزدیک شدن به ذهن خب انبیا اونجا همه جمع وقتی که انسان هایی طوری زندگی کرده باشن که از اول کاملا دور و بعد نباشن و آمادگی های داشته باشن زمینه هایی برای اون تکامل ها داشته باشن در منظر انبیای الهی هم در منظر پیامبر اکرم در اون آنها بنابراین تعلیمات رو میدیدن امکان در اختیارشون گذاشته میشه که با اون تعالیم آشنا بشن اون تعالیم رو باش زندگی رو کنن اون زندگی برزخی هم ادامه زندگی دانست و اون تکامل رو وقتی پیدا میکنن به اضافه زندگی که در آن نداشتن جواب نوعی از این سوال ها اون را هم تو که اشاره کردم تا وقتی که ما معلومات رو اطلاعات رو را تو بایدن بردن به اون وزیست که هست که خیلی حد اولی است و خیلی محدوده ما در نوع بحث ها مشکل داریم مشکل ها هست که با ارتباط با ظهور حضرت مهدی و اون اسلام فراگیر قبل از قیامت اونم قسمت دیگریست که ما اطلاعات و معلوماتمون راجبش خیلی محدود و سسته علی‌رغم این همه بحثایی که راجب مهدویت هست واقع به این بحثا بحثای محکم و اساسی نیست بحثای مستند و قرآن و حدیث و سیره نیست بیشتر حالت شاعرانه داره حالت بزمارایی داره حالت دل نوشته و ما داره تا اینکه بخواد محصول ها باید تو در این من بررسی بکنن تو که اشاره کردن دوستان بله شمایی که از ظهور حضرت مهدی و اسلام در اصل حضرت مهدی به ما گفتن و در این ما تعریف کردن خب اینجا خیلی اشکالات در این ما ولی اگر به درستی اونطور که در قرآن مطرح در حادث معتبر مطرح و باید محضر رو بزنیم اگر اونطور بود خیلی از مشکلات زنیمون باز هر که اصل مطلب اونجا عبارت از این است که مسلمت جنگی در کار نیست در زمان حضرت مهدی موعود مسلمت بعد از آمدنشون به هیچ وجه صفارایی نیست مخالف و موافق نیست و بیان قرآن این حدیث هم که دوستان صحبت میکردن من یادم اومد که اون زمان ما در یکی از شماره های مجله مکتب اسلام در صدر یکی از مقاله ها اومده بود راجع به دوران حضرت مهدی موعود دیگه نمونده از حدیث حدیث شاخص امام علیه السلام اونجا بفرمایند که زمانی که قائم ما ظهور می کند و زعب با ویده او علا رؤوس العباد حکم رد به اعلام هم وقتی که زمان قیام قائم ما برسد خداوند دستش رو بر سر همه بندگان خودش میکشه کم آرد به یه احلام بعدی که همه این دلامه یادم نمیاد و بعدش قبوله که مضمون اینه که بر اثر اون دستی که خدا در زمان ظهور حضرت مهدی که به درسته شده هم از اون رایی که وضع خاص خواهد بود وضع خاص رو یعنی سیم که بودیم خدا دست میکشه بر سر همه بندگانش احلام یعنی همه اون که در ذهن انسان ها هست همه اون چیزایی که باعث تفکره می شده باعث سفارایی می شده باعث جنگ می شده باعث سفیز می شده اینا کمالت به یه احلام بر اثر اون دستی خدا بر اثر بندگانش می کشه همه این ها منظم می شه و عقل انسان ها به کمال می رسه که اون کلمه هم می زن دارم اینا عقل انسان ها به کمال می رسه و که انسان های سراسر عالم عقل کامل داشته باشن، ذهن سالم داشته باشن، قلب سالم داشته باشن، دیگه مسلما نه دعواش خواهد بود، نه جوی خونی خواهد بود، نه لشکرکشی خواهد بود و برای اینکه روشن بشه که چقدر ما از محل فرد نیم، نه قیامی در کار خواهد بود و نه انقلاب متاسفانه گاهی برپور میشه که عنوان دوران حضرت مهدی رو دوران قیام عنوان میکنن این اصلا با قرآن و حدیث معتبر نمیکنه انقلاب اسمش رو میذارن نه انقلاب انقلاب ماست قیام قیام ملت مسلمان ایران بود در آستانه در این باری که فجرم هستیم و قیام قیام خمینی بود قیام برای امام خمینی معنیدار است اگه قیام برای امام زمان اگر امام زمان رو بشناسیم معنیدار نیست امام زمان مسئله قیام که گفته میشه قائم قیام میکند نه ما قیامی که ما تعریف کردیم و تعریف میکنیم که معمولا با انقلاب هم داره اون قیام نیاز به انقلاب نداره اون قیام قیام اراده خداست اون قیام ظهور اراده خداست اون قیام عبارت از این است که خدا قیام کرده و بنا رو برای این گذاشته است که اوضاع عالم رو تغییر بده و یک بار در آخر زمان نشان بدهد که خداوند میتواند و اگر قبلا هم میخواست میتوانست بدان رو که تمام عالم رو زیر پرچم اسلام قرار بده یا سلا و علاقین کلده و خیرن خاتمون مشرقون و آیه اصلی هم آیه سوره نور آیه پنج و پنج سوره نور آیه چی بود؟ اول سوره
سوره
نور آیه پنج و پنج سوره نور بعد الله و رفعت الله الذين آمنوا و عمل الصالحات نیستخلفن که به آیت الاستخلاف مرده آیت الاستخلاف نیستخلفن همون بلن ولی مکنن نلهم دینه همون لدر تدارم ولی بدلن نهم من بعد خوابه همون شخصات زمان ظهور حضرت نهلی موجود داشتوانه هست یعبدون این لا یشرکون این شیعه هست. حالا این متاسفانه هم اصداب این آخر این آیه هستی برای تو رو اولیت به من که برای برگزاری که با اولایی که آمد آسان یعنی این بعدم از همون برداشتان دکتر براسو که با وجود این بیان این چنینی در قرآن و این هم به صراحت روشنی اگر کسانی مسئله مهدویت رو درست نفهمده باشن و ندانسته باشن خدا هم فرمید این بالاخره آموزه گفت وجود میاره و نتیجه هم خست این جعلان اومده اسلام عمدتاً به طرف دیست گرایش دارن قرآن که پرسیدی که از عوامل مهمش این است که این مسئله اسلام از ظهور و مسئله ظهور مهدی موعود رو ظهور موعود آدم رو که من تو باید شاید در نیاد پایان زمان خب
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.